شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. با لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز. ممنونم.
آقای دکتر، من یه پسر دارم که کلاس چهارم دبستان، از آلمان زنگ میزنم. مسئله سوال من در مورد فشار درس مدرسه در مورد بچه که کمی مشکل داره. قضیه به این ترتیبه که من مجبور میکنم نظام مدرسه اینجا یه تو کوچولو توضیح بدم. بچه وقتی که کلاس چهارم دبستانه، دبستانش تموم میشه و معلمش که تمام این چهار سال از کلاس اول باهاش بوده، بعد تصمیم میگیری که بچه چه نوع مدرسه ای بره با توجه به استعدادایی که حالا داره. بعد اینجا سه نوع درس دبیرستان وجود داره، سه دسته. یه دستش اینه که به هر حال بچه 8 سال توش درس میخونه، دیپلم میگیره، تقریبا مثل دبیرستان ایران یه مقدار سطحش بالاتره، 18 سالگی دیپلم میگیره و میتونه بره دانشگاه. دسته دوم و دسته سوم دیپلم نمیگیرن، در سن 16 سالگی یه مدرکی به هر دستی میگیرن و باش دانشگاه نمیتونن برن. یه دوره هایی میتونن بگذارن، دوره های دو سه ساله که خیلی همینجا متداوله. حالا سوال من
نصب کنید، آیا معلم تنها کسیست که همچی چیزی رو تعیین میکنه؟
خیلی نقش مهمی داره، چون که معلمون برگر و اجازهش رو میده. البته خیلی مادر دوست دارن که بچهشون رو به این مدرسه دسته اول بفرستن، چون که به هر حال دلشون میخواد که بچهشون بتونه بره.
نه، من سوالم این نیست. من با مادرها من دارم میگم معلم آمد گفت فرزند شما جز دسته اول نباشه، شما نمیتونید بچهتون رو مدرسه که دسته اول بگذارید؟
خیلی سخت میشه.
نه خیلی سخت یعنی چی؟ نه خیلی سخت یعنی چی؟
یعنی اصلا تقریبا شدنی نیست، مگر اینکه بچه وقتی که میره اونجا تون دبیرستان خودش رو معرفی کنه، انقدر تاثیر مثبتی روی اون مدیر مدرسه بذاره که ببینن خب حالا شاید تو دبیرستان بازی پوشی کرده، بعد نمرش بد شده ولی بگیرنه. 90% اون برگه‌ای که معلم دبستان چهارم دبستان میده مهمه، تعیین کننده است.
عزیزم صبر کنید، اگه همچین نظامی اگر هست صد رحمت به جلادی قرون وسطا. یعنی یه معلم بعد از 4 سال که با یه بچه درس خونه تصمیم میگیره این میتونه بره مهندس و دکتر بشه یا نمیتونه بشه؟ و این نظر نظر آخره؟
یه مقدار الان جدیدن شلتر شده، یه مقدار میگن که یه ذره نگاه میکنن به بچه.
مثلا کی تصمیم میگیره؟ اصلا کی نگاه میکنه؟
معلمشون.
نه بذار الان فرض کنید پسر بنده معلمش اصلا همچین کاغذی دستش نداده، منم حرفم اینه که بچه هم میخواد بره یه جایی که دیپلم بگیره، جلوشو میگیرن؟
آقای دکتر بعد دیگه یه جوری آدم ویلون میشه، بعد این مدرسه بره اون مدرسه بره، هی به هر حال با بچهش مصاحبه میکنن، چه کتابایی میخونی، بچه رو اون دبیرستان بالا پایین میکنن، حالا ببینن که خب حالا پس شاید حالا معلمی برگرون تاییدیه رو نداده، حالا بچه مثلا تو دبیرستان سنش کم بوده، بازی گوشی کرده، حالا ما میگیم. ولی خیلی سخت میشه چون انقدر بچهای دیگه هست.
مگر مدارس دولتی نیستن که بچه‌ها بخوان درس بخونن؟
همشون دولتی، یعنی اصلا سیستمش اینجا سه دسته میشن. دسته اول که میگم 8 سال میخونن و 18 سالگی دیپلم میگیرن میتونن برن دانشگاه. دسته دوم و سوم
سرکار خانم اونو شما فرمودی من اصلا بچم درس نمیخواد بخونه و درس نخونده میخواد بره دیپلم بگیره، جلوشو میگیرن؟
نه، وقتی که مدرسه دوم و سوم رو تموم کرد اگه بچه عاقلی باشه میتونه بعدش یکی دو سه سال بخونه، مدرک مدرسه دسته اول رو بگیره بره. اگه بچه قاطی بچه های مثلا چیستر نشه و اینا، ولی اگه بچه خودش کوشا باشه، اون به اصطلاح سیکلش، اون 16 سالگی مدرکشو که گرفت تموم شد، میگم بچه عقلش برسه، حالا خودش واقعا بخواد یکی دو سال میخونه، پله پله میره جلو، اون مدرک دسته نون اولو میگیره که اینجا اسمش گیمنازیومه.
میشه شما لطف کنید جواب منو بدی؟ عرض من اینه که بچه من اصلا درس نمیخونه.
نه نمیتونه، یعنی اگه نمیتونه
چی کارش میکنه؟
مدرسه دسته اول نمیتونه بشه، میره مدرسه دسته دوم و دسته سوم، توشون دسترگی مدرک اونو میگه که
نه اونو فهمیدم سرکار خانم. شما میگید اگر بچه من اونقدر درس نمیخونه نمیذارم بره دیپلم بگیره، میگید ما جلوتو میگیریم نمیذاریم بره کلاس پنجم؟
کلاس پنجم میره، کلاس پنجم مدرسه نوع دوم یا دو نوع سوم میره، کلاس پنجم مدرسه دسته اول نمیره. مدرسه دسته اول
سرکار خانم اونو باور کنید اینقدر بیهوش نیستم، فهمیدم. من میگم نمیخواد درس بخونه، کی جلوشو میگیره؟ بچه رو از مدرسه میندازن بیرون، هیچ مدرسه او رو ثبت نام نمیکنه. شما اینو به من میفرمایید؟ من خب اینو فقط بدونم
ثبت نام میکننش جناب آقای دکتر؟ ثبت نام میکنن؟
نه مدرسه نه. شماره یک مدرسه ای که میره دیپلم میگیره قربونت،
ثبت نامش نمیکنن مگر اینکه بچه موقعی که
اصلا راجع مگر نداره نه آخه عزیزم، پس یک
بیاد بگیرنش آخه... نه جایی نداره.
یعنی سرنوشت بچه های آلمانی دست یه معلمه، بعدم یه مدیر مدرسه خوشش بیاد در مصاحبه؟
واقعا آقای دکتر، حالا خوشبختانه بچه من تاییدیه مدرسه اولو گرفته، برای اینکه بچه پشتکاردار با مسئولیت، حالا با هوشی که در حد معمولی متوسطه، ولی بچه خیلی با مسئولیت و حالا ایناش هم مسئولیتش هم میگم از کجا آب میخوره، از یک کمی ترس و استراب و وحشتش آقای دکتر، ولی حرف معلمش براش مثل آیه قرآنه، خیلی بچه منظم و درستش رو بخونه و مسخره بازی در نیاره. این به قول شما سرنوشت بچه تو 10 سالگی تعیین میشه.
به من بفرمایید از 100 نفر بچه در شهر شما، در حدی که شما میدونین، چند نفرشون میرن تو مدرسه یک، چند تاشون میرن تو دو، چند تاشون میرن تو سه، در حدی که میدونین؟
یک سوم میتونم بگم.
اوکی. یعنی از جانب من به اون مسئولین بگید از این احمقانه تر، ابلهانه تر، بیمعنی‌تر راه برای انتخاب آینده بچه‌ها از نظر تحصیلی و شغلی نیست. ولی اگر کشور آلمان اینقدر وضعش خرابه، من سر یه چیزای حرف داشتم، حالا خیلی بیشتر دارم به گونه‌ای که شما می‌فرمایید، یعنی تصمیم رو در کلاس چهارم برای آینده بچه میگیره. اوکی بری گو. خب حالا مشکل شما چیه؟
که خیلی مادر پدرها کلاس چهارم که میشه به معلم التماس میکنن، شاخشونه میکشن، به بچه تهدید میکنن، به بچه رشوه میدن درس بخونه. من بدون تمام این کارا بچه‌م خدا رو شکر از پسش برآمد که اینو بگیره. حالا سوال من سر خود بچه‌مه که فقط به خاطر این من خدمتتون زنگ زدم آقای دکتر.
بفرمایید.
بله، این مدرسه نوع اول همده که براتون توضیح دادم، بچه های درس خون یا به عبارتی باهوش توش میرن، یا بچه هایی که مادر پدرشون به درس بچه اهمیت دادن دنبالش رو گرفتن، بچه بالاخره تونسته اینو وارد بشه. مدرسه دسته دو متوسط هنو دسته سه، خب بچه های ضعیف یا بازی گوشن. حالا پسر من استراب سنگین داره، بچه وحشت زده یه، بایدوتونم امیرم بیدار شده و از پرگاه ضعیف هم داره. دکترش گفتن که این مدرسه ممکنه که براش فشار باشه و این فشار درس و مدرسه، چون به هر حال جو مدرسه قوی تره، این ممکنه که فشار باشه براش، این به خاطر میخواستم نظر شما رو بدونم.
من نمیدونم ولی... من یه همچین نظام آموزشی مسخره‌ای که شما برای من توصیف کردی که محتوای درس و کارش رو نمیدونم، بعدم بر اساس تعریف شما به من فرمودید که اون گروه سوم بچه های بازیگوشن، من نمیدونم این چه مدرسه است که فرضش بر این که این بچه ها بدند و حالا ما این بریمشون تو مدرسه بدا، من تیز هوشان چنین رو نواری بقیه بچه ها رو برن تو مدرسه عادی، علاوه معلمش اگر فکر میکنه فرزند شما میتونه بره تو مدرسه شماره یک بر اساس آنچه که شما فرمودید، بچه استرابشو از بین ببرید، نگرانیشو از بین ببرید. ما وقتی که پا پای کسی شکسته ورزش رو عوض نمی کنیم، پای شکستش رو درست می کنیم. نیرو و توانتون رو سر استرابش، نگرانیاش و چیزایی از این قبیل بگذارید و راه هایی که می تونه او رو کمکش کنه. حالا اگر این راه ها که تعجب می کنم این است که بیاد بره یه مدرسه آسونتر و این مدرسه آسونتر حداقل سلامت روانیش رو تضمین می کنه، خب معلومه این دومیست. ولی من نمیدونم در قرن 21 در اروپا آدم بچه مضطرب رو نتونه کمکش کنه که از اضطراب بیاد بیرون. من صدا رو نشن
درست میفهمه واقعا درست ولی ما مجبوریم بود که با این قوانین دیگه ناچار دیگه دست و پنجه نرم میکنیم. فقط من میخواستم این توضیح بدم جانب دوستا، یه مقدار بچه من بیدار شد، من فرمایشات شما رو درست متوجه نشدم. فقط این که این مدرسه اینوی اول خب بالاخره بچه های درس خونتر توشن، اینقدر که سرگرم درس و مشق و امتحانن و هر هفته امتحان، گرایششون به هر حال به کار خلاف کمتر میشه. اینجا به هر حال اروپا و یه ذره زندگی سخته. همین امتیازیه برای من که همیشه برام از این جهت مهم بود که بچه‌م وارد گیمنازیوم بشه، این که به هر حال با بچه‌های درس خوندم خور باشه، محیط مدرسه بالاخره سرگرم به قول شما میفهمین که انقدر آدم وقتش رو با کارهای خوب پر کنه که وقت برای کارهای بد و فکر بد نباشه. توی این مدرسه هم دیگه بچه انقدر درگیر درس و مشقه که زیاد دنبال کارهای خلاف به هر حال کمتر امکانش هست که به از این جهت مدرسه برای من این دسته اول برای من این امتیاز رو داشت. اون که بعدا بخواد بره وارد دانشگاه بشه اونو حالا برای من در درجه دوم مهم بود، در درجه اول اون که بچه ها شسته رفته ترن اینش برای من امتیازشه. ولی من کاملا فرمایشات شما رو متوجه نشدم که آیا این حرفی که دکترش زدن، این فشار دست میتونه برای بچه که استراب داره و وحشت داره.
نه بر من چون شما رفتی تو نشد بشنوید عزیز، یه دفعه دیگه تکرار میکنم، من و شما قرار نیست بچه مضطرب و وحشت زده رو در اضطراب و وحشت نگه داریم، فقط مدرسه‌ش رو ساده تر یا مشکل تر کنیم. مثل این که یه آدمی که پاش شکسته بیایم ورزش رو عوض کنیم، بگیم به جای فوتبال بیا برو والیبال بازی. من معتقدم شما تمام نیرو و توانتون صرف سلامتی فرزندتون بگذارید و اون سلامتی فرزند بیرون کشیدنش از این استراب که پشتش افسردگی گرفتاریایی داره. اما تا زمانی که به اونجا برسه، اگر که من نمیفهمم دکترش حرفش اینه که این مدرسه بهش آسیب میزنه اون مدرسه آسیب نمیزنه، بعدم بر اساس آنچه شما گفتید هنوز امکان جابجایی یا تغییر بعد از 16 سالگی در میان اون وجود داره، خب بفرستش بره مدرسه ای که ساده تره و راحت تره. ولی اون ماجرای اسبرگری که آیسته بهش اشاره کرد رفتید موضوع اصلی ماست، یعنی ما بیش از ماجرای استراب میتونیم گیر و گرفتاری داشت باشیم. بنابراین شما قدم اول رو در سلامتی فرزندتون بگذارید، اما نه به این بهانه که مدرسه ساده تر چون بهش ضربه کمتری میزنه. نه، ما معالجه رو باید دو برابر کنیم، برای این که بیماری های از این قبیل چون قابل از میان بردن روی اون تأکیدتون رو بگذارید. یعنی سلامت فرزندتون اگر قبلا مثلا هفته یه دفعه میرفته دکتر، هفته سه دفعه بره، اونو درستش کنین که خاطرتون آسوده باشه، هر جا که بره باش راحت تر باشه. و الا به نظر من مدرسه رو یه ذره سبک‌تر کردن، مادام که بپذیریم مدرسه ها اینقدر سنگین نیستن، مگر اینکه آلمان باز دو مرتبه همه چیزش غیر عادی باشه که متأسفانه در برخی از موارد مثل این هست، اگر این گونه نیست مدرسه سبک و اینا تأثیر 5% داره، ولی اگر معالجش کنید تأثیر 95% داره. اینه که من فکر کنم نیروتون روی اون بگذارید، ولی اگر دکترش حرفش این است که این بهتره تو اون مدرسه ها نره تو این مدرسه ها بره، خب اون نظر یه فرد متخصص است، با اون شرایط مدرسه آشناست، با فرزند شما آشناست که من به هیچ کدومش نیستم.
حرف شما سنده آدیتا، حرف شما طلاه آدیتا، آدم با شما 5 دقیقه حرف میزنه مثل اینه که 10 جلسه رفته یه دوست.
خیلی خب
آدیتا شما به خدا
حالا میشه بیاد حالا منو ولم کنید.
من
حالا من میخوام برم که طبقه سوم، چون من میرفتم تو مدارس آلمان حتما سر از چهارمی در میبردم که نیست. حالا اگر مطلب دیگه است باید خواهش کنم رو خط بشید پیام‌ها رو بشنویم، اگر نه خداحافظی کنم هر جور میل شما. اگر حرفمون تموم شد مرسی.
اگر مزاحم وقت بقیه نمیشم، اگر امکان داره، اگر
روی خط باشید لطفا، روی خط باشید، روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
شب نیویر رو در رستوران حاتم میشه میوهو با ما جشن بگیرید. چهارشنبه 31 دسامبر با پذیرای شام کامل و موزیک. برای رزرو جو با رستوران حاتم در میشه میوهو با شماره تلفن 949-768-0122 تماس بگیرید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر. نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، از اینکه راهنماییم کرده خیلی متشکرم. فقط آقای دکتر میخواستم بگم که پسر من یک دو سال آخر سردرد میگیره که نمیدونم سردردش میگیره نه، یعنی که آیا به این آسپرگرش رب داره و یه مقای خارش پوست داره، هی بیدلیل پوستش رو میخاره. من نمیدونم اینا بیماری سردرد
اینا به آسپرگر ارتباط نداره. از اینا معمولا بیماری های سایکوسوماتیک این سنه که نتیجه استراب سنگین و شدیده. یعنی وقتی بچه ها دوچار استراب سنگینن و طریقه برخوردشون یک دست و یک نواخ نیست، متفاوته، سیستم رو به هم میریزه و در نتیجه یک مشکل روانی که استرابه تبدیل میشه به یه بیماری فیزیکی که میتونه سردرد باشه و میگرن از همینجا شروع میشه، یا مشکلات تنفسی یا مشکلات پوستی و یا مشکلات جهاز هاضمه. یعنی این چارتا معمولا نتیجه استراب سنگین است که وجود داره. بنابراین باز برمیگردیم سراغ همون حرف اول، شما 90% هر کاری برای فرزندتون میکنید رو بگذارید برای معالجه روانی او. نه درسش مهمه، نه مشقش مهمه، نه بقیه چیزا. یعنی اگر توجه و تاکیدتون روی اون باشه، در بلند مدت که خیلی هم طولانی نیست، کاملا همه اینا میتونه سر جای خودش قرار بگیره. ولی اگر این استرابه باشه که الان داره تبدیل میشه به بیماری روانتنی سایکوسوماتیک، اون تا آخر عمرش مثل بسیاری که در 90 سالگی هم سردرد رو میگیرن به خاطر آسیب معمولا دوران 6 تا 12 سالگی است که بهشون نرسیدن. بنابراین شما نیروتون بذارید. حالا یه سوال ازتون دارم، چند روزه در خانواده شما و همسرتون استراب و وسواس و افسردگی و اینا وجود داره؟
فکر میکنم خیلی، یعنی مادر من که اصلا خیلی استراب داشتن، من خودم هم اینجا در زندگی اروپا اگر استراب نداشتم منو استراب و مضطرب و وحشت زدگی کرده. و چرا خیلی زمیناشو داره.
آیا هیچ اشکال دیگری تو خانواده شما و همسرتون بوده غیر از استراب یا افسردگی یا وسواس؟
پدرش فکر میکنم یه حالتهای دو قطبی داره، خیلی یه وقتایی بیشتر حالت منی داره فکر میکنم، کمتر میره رو افسردگی. ولی پدرش خیلی دستی کارایی میزنه که در حدش نیست، یعنی چه میدونم 50 یورو پول تو جیبشه میره 500 یورو خرج میکنه از این کارا. پدرش، البته ما جدا شدیم آقای دکتر، ولی پدرش همچین اخلاقی داره.
چه مدتی جدا شدی؟
تقریبا یک سال و نیمش بود.
مثلا
توی مدت خیلی زرد خود آقای دکتر، مثل یه درختی که توی طوفان قرار بگیره اونجوری در اون بهتر به اون شکل میتونم توفید.
نه متاسفانه معلومه اینجوری بوده عزیز. حالا یه سوالی دارم، به من بفرمه تو خانواده پدر بیماری های دیگه که شما ازش خبر ندار یا چیزی نمیدونه؟
آقای دکتر پدر من خیلی بد بودن، یعنی فکر میکنم واقعا خانواده ما خیلی بدتر بود بعضشون. پدر من اصلا طوری بود که وقتی وارد خونه میشد ما به هم اعلام میکردیم مثل زندانیایی که زندانبانشون میاد، میگفتیم اومد، یعنی اینجوری به این نفس که ما بریم یه جوری خودمون رو گم و گور کنیم که جلوی دستش نباشیم که ما رو به یه بهانه کتک بزن. یعنی به طرز وحشتناکی پدر من بعدشون بعد دو بعد معتاد شدن و بعدن که جدا شدن و رفتن.
آره عزیز، ببینید شما روی سلامتی فرزندتون تاکید اصلیتون باشه و الا آنچه که بر فرزند شما گذشته بسیار سخت و سنگینه و همچنان هم هست عزیز. موضوع اصلی و اساسی آرامششه و راحتیشه، ضمناً یه جوری درسی بخونه که خودش هم احساس بدی نکنه هم آیندهشو خراب نکنه. ولی انتظار این که
واقعا لیاقتش بره این مدرسه، یعنی من فکر می‌کنم تو کلاس سومی شاگرد باشه. حالا اینو شاید معلمی بره گول این استرابش و ترسش خورده، چون واقعا سرش حالا یه به خاطر آسپرگرش، من نمیدونم دقیقاً آسپرگر رو نمی‌شناسم، آسپرگر خاصه، ولی تو مدرسه سرش روی کتابشه، نه راست رو نگاه می‌کنه نه چپ، و واقعا اون درسی که معلمش میده با مسئولیت تموم می‌کنه انجام و من واقعا دلم نمیاد بفرستنش مدرسه دیگه. میگم هی به وقت.
حالا یه سوال عزیز، سوال مهم اینه، خودش دلش میخواد کجا بده؟
من آقای دکتر چون نمیدونستم که این از پسش برمیاد که این مدرسه رو بره، اصلا حساسش نکردم. یعنی میگن بقیه مادر را التماس میکنن شاخشونه میکشن بچه رو میگن اگه بکنی برات این کار رو میخری.
نه متوجهم، نه کاری ندارم،
اصلا نمیدونه خودش. نه خب دوست داره که شف یه شرکت بشه، دوست داره مهندس بشه، دوست داره.
نه من کاری به اون ندارم. نه صبر کنید، پرسش من اینجا میره. بنابراین خودش اگر بدونه کاری ندارم، شما گفتید نه، وقتی بدونه خوشحال میشه و ترجیح میده مدرسه شماره یک رو بره، درسته؟
بله.
بنابراین
بله.
شما گوش به حرف دکترش ندید، بفرستش اونجا، ولی بله. کمکش کنید هم تو استرابش و هم توی گرفتن به هر حال معلم خصوصی هر چی اسمشو بخواید بگذارید که بله. از این بابت فشاری روش نباشه، بعدم ببینید بله. چه میکنید. البته بله. استرابش موضوع اصلی و اساسی منه، ولی چون این احساس سرخوردگی و اینکه نتونستم یا نگذاشتنم و در نتیجه من به یه پله پایین‌تر اینگونه که شما میگید آمدم، اون میتونه تأثیر بد و منفی بیشتری داشته.
دقیقاً. من میترسم بزرگ شه بگه مادر تو منو.
نه نه اون اگر شد بگید نه 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 اون اگر شد عزیز اون اگر شد بگید به من زنگ بزنه، من میگم ایبی نداره. نه بی خودی نکران آینده
آقای دکتر، من واقعا شما تشکر میکنم، انشالله شما خدا رو حفظ کنه. واقعا آقای دکتر شما یه دانشمند،
مرسی، انشالله
خدا شما
ممنونم از محبت دست، خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی، خیلی خوشحال شدم.
خداحافظ. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هست؟
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنونم از برنامه های عالیتون، از محبتی که به همه ما دارین، وقتتون رو در اختیار ما میذارین. و من یه کوچولو خدمتتون بگم، نوامبر من خدمت شما مزاحم شدم، گفتم ما در انگلیس زندگی میکنیم، شوهرم در ابوظبی هست و من روی اسکایپ لباس خانم در منزل ایشون دیدم، بعد ما با هم صحبت کردیم، شوهرم هم اینجا بود در اون موقع که من به شما زنگ زدم، از ابوظبی یعنی اومده بود. بعد وقتی که بهشون گفتم، گفت هان تو چرا به آقای دکتر نگفتی و برنامه رو گوش کرد؟ و گفت نه آقای دکتر نمیدونن که الان قرن 21مه و خیلی ها اینجوری زندگی میکنن و مردا میرن جاهای دیگه کار میکنن، خانواده میمونن. بعد از اونجایی که خودشون همیشه صاحب نظر و اینا میدونن، گوشی رو برداشتن، ایشون هم با شما صحبت کردن. بعد نمیدونم خاطرتون چیزی آمد یا خیر.
من کاملا آمد، چون بله. بذارید اذیتتون نکنم ولی مجبورم، اینقدر نقل مدارس شده بود این عرض کنم که آمدن لباس رو و لباس زیر اون خانم عرض کنم خدمتکارشون وسط لباسهای ایشون که من میتونم بگم تو 20 تا مهمونی اینا که رفتم همه راجبش در شهر لس آنجلس حرف میزدم. بنابراین کیس شما کاملا جنبه عمومی و عرض کنم تاریخی پیدا کرده، فقط کافیز اگر شما لس آنجلس تشوردید بگید من لباس های زیر رو اونجا پیدا کردم، بعدم عرض کنم که و بقیه ما. نه متاسفانه مورد شما برای این که بسیار جالب و جاذب بود و به خیلی هم درس داد که لباس های خانم ها رو وسط لباس های خودشون نگذارن، عرض کنم که نه خاطرم کاملا هست.
یک دنیا من آقای دکتر، من خیلی دلم میخواد، چون میدونم شما با شوهر من حدود 20 دقیقه صحبت کردین، شما با یه نفر 5 دقیقه حرف بزنین، چون برنامهاتون رو گوش کردم میدونم شما قشنگ میتونین آنالایز کنین فردو. میخوام ببینم نظر شما، بعد من جریانو براتون میگم که چی شد، داستان اونجا تموم نشد، نظر شما چیه؟ ایشون به من زینایی میکردن دیگه، میدونید خودتون، و به شما به وضوح گفتن.
اصلا مهم نبود، اصلا مهم نبود که ایشون چی میگفتن، چون من بعد از اینکه کوشش کردم، چون گفتم شاید مایلن به بیان واقعیات و رسیدن به یه نتیجه‌ای که برای همه از جمله فرزندان 18 و 14 ساله شما هم خوب باشه، براشون کمک باشه، ولی وقتی دیدم اصلا ایشون در یه فضا و هوای دیگه هستن، کاری به کارشون نداشتم. بنابراین همه اون کسانی که با من آشنا بودن میدونستن که من دیگه فکر کردم بهتر صحبتهای ایشون رو بشنوم، سوالا و مطالبی رو مطرح کنم که ایشون بیشتر نشون بدن واقعا چگونه نگاه میکنن، و همین. بنابراین نظرم رو دارم، ولی فکر نمی کنم بیان نظر من که چه قضاوتی راجع بهشون دارم کمک بکنه. اگر دلتون میخواد به من بفرمایید بعد از اون ماجرا و یا همکنون چه شده و چه اتفاق افتاده، مخصوصا این که در حدی که خاطرم هست فرزندان شما به ویژه پسر 18 سالت و اینا خیلی خوشحال از بودن و حضور ایشون نداشتن و این خودش موضوع و مسئله اصلی ما.
بله بله، ایشون که رفتن اینجا یک هفته‌ای بودن، رفتن 17 نوامبر رفتن، بعد 13 اون سه شنبه بود. دوباره ویکند که شد، چون اونجا ویکند پنج شنبه است، من دیدم اسکایپ ایشون، خب ما تنها رابطمون اسکایپ بود دیگه، دیگه چیز دیگه ای ما نداریم، اسکایپ ایشون باز آف میشه، خراب میشه، هر پنج شنبه ها اسکایپ ایشون خراب میشد. بعد من اون ویکند دیگه خیلی حالم بد بود و گفتم که بچه ها من باید اینو پیدا کنم، منو ببخشید، من باید برم ببینم چه خبره، نمیتونم اینجوری بمونم. و با توجه به اینکه میدونستم برنامه داشتم برم، خیلی سعی کردم آدرس ایشونو گیر بیارم. ایشون یه آدرسکی به من داد، مثلا 803 وست فود مثلا، که اصلا میدونستم داره چیز میکنه و اینا. ای حال بدید گرفتم سیکرتلی محل کارشون، اینا رو همه رو در بردم و گفتم خب اگه خونش رو پیدا نکنم محل کارشون میدونم. بعد ما رفتیم و برای 10 روز بلیط گرفتم. من شب رسیدم اونجا و نگفتم من هستم، تا اینکه هی گشتم خونه رو پیدا کنم نتونستم، مجبور شدم که بهش بگم که من پایین فلاتتم، بیا پایین، کدوم یکی از این بیلدینگ ها خونته. دیگه خیلی هول شد و اینا، خودتون میتونین حدس بزنید. اومد پایین و بعد گفت برای چی اومدی، بچه ها رو چه کار کردی و اینا. بعد از یه 10 دقیقه 20 دقیقه، یعنی طول کشید خیلی. بعد دیگه ما رفتیم بالا و دیدم که بله، خونه که ایشون به من گفته بود از یه زن خانم و آقای چاینیز اجاره کرده بود، اصلا یه خانم چاینیز بود. 3 تا اتاق بود، 2 تا اتاقش رو، یعنی یه اتاق بود سیتینگ روم بود که خود خانم چاینیز بودن و با دوستاشون همه خانم، 2 تا اتاق دیگه 2 تا خانم چاینیز بودن که و با 2 تا پارتنرشون، یکی بود پارتنرش عرب بود، اون یکی هم انگلیسی بود و شوهر منم مجرد، یه دونه آنسویت هم اون داشت، شوهر من داشت. این پوزیشن خونه بود. بعد که من رفتم و اینا، این به من گفت نفهم چیزم دوست نداره، لندلیدیم دوست نداره که کسی رو من بیارم و اینا. بعد منم خانی ما نشستم، این که رفت چمیدون رو برای تو رفت، من رفتم تو اون اتاق سلام کردم و گفتم که آره یه خانمی میاد اینجا. بعد گفتن yes a woman coming فیلیپینو برای هازبند من میاد، yes it's coming. بعد یه دفعه دم شوهر من ساک و ما گوهل کرد، اومده پشت سر من علامت میده که دهنتون رو ببندین، دستاش هم اینجور نه اینا. بعد گفتم تو برو بیرون، خلاصه گفت نه نمیرم بیرون و خلاصه اصلا تو چرا اومدی و شروع کرد خیلی بدجور دعوا که تو چرا اصلا اومدی و بیا برو هتل و من میبرم تو هتل و من نمیدونم چرا اینقدر سختگیری میکرد. ما رفتیم تو اتاق و بعد دیگه لندلورد لیدیش فهمید که قضیه من چه خبره، اومد گفت اینجا هیچ کی نمیاد و من بمیرم، اینجا هیچ خانمی نمیاد و از این حرفا. اون روز گذشت. فردا من باز با ایشون صحبت، فردا من تو خونه رو یه ذره گشتم، ایشون رفت سر کار، من یه چیزایی پیدا کردم، یه چیزایی مشکوکی پیدا کردم و بعد رفتیم سر این، به رو خودش نمی آورد و من رفتم دنبالش که قدم میزنی به من توهین کرد برگشتنی به خونه، من ولش کردم رفتم و اینا. بعد دوباره اومدم بهش گفتم ببین من که میدونم، همه میدونن این یه جوب قدرو، چرا حقیقت رو به من نمیگیره، ببین من الان اینجام، بچه ها دارن سافر میکنن، من خودم ناراحتم، تمومش کن، به من بگو حقیقت چی بوده و تموم شه. ایشون هنوزم همچنان میگفتش که نه کلینرمه، دوشنبه میاد و تو میبینی. خب بعد اینم گذشت و روز سوم دیگه من براش تکس زدم، گفتم ببین امروز امشب میریم یه جا میشینیم آروم که تو خونه نباشیم که دعوامون بشه و تصمیم میگیریم، چون من میدونم، من همه چی رو میدونم، تو دیگه اصلا نمیخوام منتظر باشم که تو برای من بگی، من همه چی رو میدونم. تا اون رو اون شب دیگه برگشت گفتش که آره من لوندی بودم و فلان بودم، وان نایت استند، یه خانم چاینیز بود و اومد و بعدم رفت و لباسا مال اون بود و دیگه هم تموم شده، انداختمش بیرون و اینا. بعد من بهش گفتم ببین من 20 سال زن تو هم، تو مرد وان نایت استند نیستی، تو یه مرد ریلیشنشیپ هستی.
بله میشنم. حالا بذارید، حالا که نفس کشید بذارید ازتون خواهش کنم ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و لجوان با ما باشید.
The itsy bitsy spider thing climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came came the shorts and skirts and mommy's happy now, so the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Aluna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to alunaveincenters.com.
هفته پروسس با افتخار تقدیم میکنند 25م، 26م، 27م و 28م دسامبر 4 روز 3 شب مجللترین هتل لاس وگاس پلاسو ونیژین 25 دسامبر با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی بیژن مرتضوی.
ای ما ببین شب چه زیباست، یار آمده اینجاست، هنگامه عریانی دنیاست، هنگام ترنم و تماشاست.
صدایی به وسعت یک سرزمین، صدایی برای افتخار یک سرزمین، امید.
دل من عمریه دور تو گشته، دیگه کارم از این افاق گذشته.
25 دسامبر در میادگاه بزرگان جهان لاس وگاس، دو ستاره تکرار نشدنی موزیک پاپ ایران، کامران و هومن.
باورم نمیشه تو دیگه نباشی، چجوری تونستی بری بی وفاشی، من که زندگی رو پای تو گذاشتم.
فروش بلیط و پکیج ها در houseofconcerts.com 877-594-9797 877-594-9797 houseofconcerts.com.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضایی زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لاویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70. مصریانی.com.
بیمه باقری اردلان، آوا اردلان، با 32 سال تجربه در انواع بیمه، بهترین سرویس و مناسبترین قیمت. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. 818-888-8221.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
خواهش کنم بفرمایید.
بله، بعد لانگ استوری شورت آقای دکتر، من هرچی به ایشون التماس کردم حقیقت رو به من بگو، ایشون اصلا نمیتونست حقیقت رو بگه. من یکی از سوالای من از خدمت شما اینه، ایشون برای چی اینقدر پافشاری میکرد که حقیقت
رو؟ اصلا ایشون باوری به این موضوع، ایشون فکر میکنه که آدم میتونه حرفی رو بزنه، هر گزارش رو بده، هر جوری هم دلش خواست موضوع رو بچرخونه، چیزی به این که واقعیت رو من ارائه بدم که اگر باش منطبق شد بشه. حقیقت اصلا ایشون نداشون گفتگویم که با من میکرد یه پدیده 1% رو میکرد 90%، 90% هم 1%، همه چیزم هم ممکن بود بشه هم نشه. پایه ذهنی ایشون در خصوص روابط انسانی چنین بود، درست مثل استدلالی که برای شما کردن که مثلا در قرن 21 خیلی از مردها یه جای دیگه زندگی میکنن، خانوادهشون جای دیگه است. ای بس حتی 2% مردم هم چنین نیست. وقتی کسی موضوع 2% رو میکنه پدیده بیش از 50% که خیلی اینجوریه دنیای امروز، دیگه جایی برای بحث نمونه. روزی که شما به یک کسی رفتید 1000 پوند دادید، فردا رفتید گفتید 100,000 پوند رو بده و اون گفت چرا، بگید خب دادم، بعد بگه شما 1000 دادید، شما بگید چه فرقی میکنه، من که به تو پول دادم. استدلالایشون از این قبیله. بنابراین این گفتگوهای شما به نظر من فرقی نمیکنه. اینکه شما دلتون میخواسته از زبون ایشون بشنوید که برای خودتون دلیل یا بهانه‌ای داشته باشید که اگر خواستی جدا بشی جدا بشی، قصه دیگه است. فعلا موضوع آشکاره، درست مثل اینکه من شما رو ببینم بگم من شما رو نمیبینم، حالا شما میگید از من میخواید اعتراف بگید من شما رو دیدم، چه فرقی میکنه؟ حالا چی شد بالاخره؟ برای بد وارد اون بحث نشه یه ذره فقط لطفی کوتاه، چون
به عبارت ایشون حقه بازن، یعنی دروغگو.
نه اصلا بحث حقه بازی نیست، بحث این است که ایشون فکر میکنن حرف رو میشه همه جوره زد. همین
دقیقا مشکل من الان اینه آقای دکتر. من نمیتونم احساس، یعنی میگم خدایا حقه باز و دروغگوه، من هیچ وقت اینو حقه باز و دروغگو نشناختم. ولی
از نه خب چرا شما برچسب میزنید که بعد تو تعریفش بمونید؟ شما صبر کنید با حرفایی که ایشون به شما زدن، دای من زدن و بعد شما رفتید به شما زدن، معلوم هست که زندگی ایشون آنگونه که میگن نیست. تموم شده، حالا هر کار شما باید بکنید بکن. شما چرا دنبال جزئیات میگردید؟
بله، یعنی من همین الان مشکلمو خدمتتون میگم. بعد من پیدا کردم، یعنی درست 2 شب قبل از اینکه برگردم انگلیس، وقتی که ایشون خوابید من رفتم آیپدشو برداشتم و آقای دکتر هی خوندم، یعنی واقعا شروع کردم به شیکی شدن، برای اینکه عاشق بوده اصلا. he was in love, he was in a relationship، یعنی دختره اینو ریجکت کرده بوده و من ایمیل های التماس آمیز، اولا لاب استوریاش که برای دختره میفرستاد و اون ریجکت میکرد خوندم، دختره اینو بلاک کرده بود، بعد التماس هایی که به دوست اون دختره میکرد که I was truly in love with her. این کی بوده قضیه؟ مارچ، اپریل، می، قبل از سامر. ایشون 17 جولای اومدن انگلیس، درست آخرین صحبتشون 13 جولای بود که دنبال این خانوم بودن و اون خانوم اصلا محل نمیداد و با دوست ایشون هایی میگفتن که آره دیگه نمیخوام جزئیاتشون نمیخوام برم. بعد ایشون بله توی ریلیشنشیپ بودن، همون حس من درست بود، شناختی که ایشون داشتن و این لاف بودن و قشن یادم اومد تو اون پیریود آف تایم اصلا با ما کاری نداشتن.
حالا اصلا چه کار، چه فرقی میکنه عزیز که با شما کار داشتن یا نمیداشتن؟ علاوه شما میگید، شما صبر کنید، شما میگید این اسناد و مدارک که شما مطمئنید، من که نمیدونم و نیستم مطمئنید، بنابراین موضوع اینه. حالا شما میخواید چه کنید یا چک شد بینتون؟ اگر دلتون میخواد بگید فقط یه ذره کوتاهش کنم. جا
بله، به این صورت شد که ایشون زد زیر که من برای اولین بار، اول که میگم دینای بود، بعدم تقصیر تو بود، تو به من نرسیدی، تو منو ول کردی، تو فقط پول منو میخواستی، این بود. استپ آخر که دیگه برگشت گفتش که آره پس دختر منو ول کرد به خاطر فلانی، من خندم گرفت شد. من دیگه وقتی اینا رو دیدم دیگه کام داون شدم، یعنی دیگه گفتم اوکی دس فاین دیگه اینا. بعد برگشتم گفتم که تو خیلی آدم زیرکی هستی، 20 سال لویالتی رو فروختی برای یکی که 2 ماه نتونست باید لویال بمونه. حالا نمیدونم اثر حرف من بود یا چی بود، ریجکت اون خانوم بود. این دیگه شروع کرد برای یه نیم ساعت، میخوام بگم آقای دکتر من تا حالا ندیده بودم، خیلی چیز مقروده چی میگن، گریه و میلرزید و اونجا بود که من برگشتم گفتم که خب وقتی که ریلیشنشیپ از 20 از 10 سال 15 سال که میره بالا این چیزا پیش میاد، اینا نرماله توی زندگی های زناشویی که طولانی مدت میشه و به خصوص اشتباهی که ما کردیم این جدا شدن ما از هم بود و اینا. بعد اونجا من بهش گفتم که یعنی واقعا اینجوری فکر میکردم، واقعا اینجوری فیلم میکردم، فکر میکردم که ما باید قوی باشیم برای بچه هامون و تو اگر که ریگرت ماها برگشت که من فیل کردم، زنم فیل کردم، بچه هامو، من یه فیلیرم و منو ببخش از این صحبت ها، و گفتش که اینجا مثل یک کثافت خونه میمونه که آدمو ترپ میکنه، من میخوام جمع کنم بیام و میخوام برگردم، و از این حرفا میزد. بعد من گفتم که اوکی، حالا راجب اونا تو صحبت میکنی، فعلا کامدان شو و بدون که من اینجا هستم و نگران چیزی نباش، هیچی عوض نشده بین من و تو، خب یه اشتباهی کردی اینا، مسئله نیست. اینجوری بود واقعا فیلینگم، حالا نمیدونم شاید خسته بودم یا چی.
نه، شما بعد از اینکه شکار رو کشتید و انتقامتون رو گرفتید آروم میگیرید، ولی دو سه روز بعد آتیشتون دوباره تو راه میفتید، چرا چنین کرد و چنان کرد. اون خیلی عادی است عزیز. به همجاست که این حرفی که اتفاقا بسیاری میزنن که بگو با او رابطه داشتی یا نه و منو خلاص کن، درسته، ولی فقط کوتاه مدت. یعنی دیگه حالا مسیر استدلال و مغز از یه راه دیگه میره، یه جای دیگه میره که با توجه نه دیگه به رابطه احساسی عاطفی، با توجه به مصالح و منافع شدن ممکنه تصمیماتی این یا آن بگیره. نه، اونم خیلی عادی است. اون چی که شما ماسوده میشید، یعنی برق از باد دیگه، به هر حال این دودلی و شک بیشتر از خود واقعیت شما رو آزار میداد و وضعیت میکردم تبدیل به یقین میشه، پرونده بسته میشه میره. و این حرف درسته، یعنی تو اون زمینه اون قسمت تموم میشه، اما این که حالا شما دوتا میخواید با هم چه کنید، اون همچنان به عنوان موضوع و مسئله باقی مونه. ولی مطلب تمام شد، روشن شد که رابطه‌ای بوده، اونم البته رابطه احساسی عاطفی نبوده، ایشون بیش از اون در فضا و هوا بود که اونم معنایی داشته باشه، ولی خب اونم بلد بوده بازی کنه، ایشونم گرفتار اون بازی شده. خب بالاخره حالا پرسشتون یا مطلبتون یا موضوع الان چی عزیز؟
الان من همینه دقیقاً، دلیلی که از شما پرسیدم شما شخصیت این مرد رو چجوری آنالایز میکنید. من الان واقعا موندم، ایشون گفت من برمیگردم، بعد من اومدم اینجا گفتم به من الان هیچ تصمیمی نمیتونم بگیرم، شما با هم بذار من برگردم پیش بچه‌ها ببینم که چی کار میخوام بکنم، چه حالت، هنوزم همینطوری آرومم یا به قول شما و درست میفرمایید خیلی پارانوید شدم، خیلی حالم بد شد، و بهش گفتم که آره باید برگردی. ایشون هم کاراشو درست کرد و کریسمس گفت من باید کریسمس برمیگردم. ایشون به اونشون که حتی من خواهر ایشونو دیدم گفت آره فلانی گفته من دارم کریسمس برمیگردم و اینا، اینجوری چیز شد. بعد من یه دفعه دخترم خیلی از اینجا ناراحت، از مدرسه و از هوای اینجا، اصلا متنفر از انگلیس. بعد من خودم هم ولو از هوای انگلیس اصلا خوشم نمیاد. بعد یه دفعه من برگشتم بهش گفتم که فلانی میتونیم یه فکر دیگه بکنیم، این که من و دخترمون بیاییم اونجا، چون پسرمون که داره میده دانشگاه انشالله امسال، و ما میتونیم این کار بکنیم که تو هم مثلا میگه آخه این دریم جاب منه و خیلی هپی هم باهاش از این حرفا، که تو هم هپی باشی. اگه من مشکل من دخترمون، اگه دخترمون یعنی پرایوریتی من، نه مشکل من، پرایوریتی من بچه‌مه، اگه اون بگه من اوکی ام اونجا چیز میکنیم. حالا برنامه برای این قراره، ما داریم میریم الان اونجا، همین جمعه داریم میریم اونجا مدرسه ها رو ببینیم، خونه ها رو ببینیم، و این برنامه ای ما شده. ولی من آقای دکتر مثل رول کوستر هم میرم بالا میام پایین، به خودم میگم یعنی اینو.
نه حالا اونم یه جزی از بازی عادیتونه، ایشون از این که شما برید اونجا خوشحال شد و گفت این کارو بکن. نه این کارو گفت بگو، ایشون خوشحال شد، راضی شد، گفت چقدر فکر خوبیه یا نه؟
بله نه نه نه، ایشون با حد، ایشون به من چیز زد، گفت ببین من چون لاو میکنم هم تو رو هم بچه‌هامو، هر کاری که تو بگی من میکنم.
خیلی خب، شما که دخترتون میخواد بره اونجا، شما هم که بعدش تو نمیاد، خب میخواد برید برید دیگه. حالا موضوع و مسئله چیه؟ این که شما با ایشون چه
آقای دکتر، من میدونی چی بهش گفتم، همش فکر میکنم، همش وحشتم در اینه، همش احساس میکنم. ببینید کسی که وقتی فیتفوله، که مرد فیتفول،
نه من راجع به شما بگی سالتون چی، نه سخنرانیم که شما نتیجه گیری روانشناسی تو مزید کنم، شما رو سوالتون مسئلتون مشکلتون چیه؟
میخوام بگم این آدم چرا این کار رو کرد، نمیتونم تو مغز خودم ورکاوتش کنم
اصلا هیچ. بسید چرا این کار رو کرد، درست بسید که من بگید که چرا آدم ها بر از این که ازدواج میکنن به زن ها و مردای دیگه نگاه میکنن. الو چی شدی جلف شما تلفنتون؟
الو
من نمیدونم شما چه کردید با تلفنتون.
هیچ کاری نکردم ولی صداتون رفت، ببخشید خب. نشنیدم اون.
نه من حرفم این است که اصلا برای چی شما خودتون وارد این بحث ها میکنید؟ شما پرسشتون این بود که چرا این کارو میکنن، این اینقدر عادیه که ای بس از ده تا آدم با توجه به شرایط تاریخی نگاه کنیم یا جغرافیایی یا همکنون یه درصدی بیش از نیمی از مردم از این کارا میکنن. وقتی بیش از نیمی از مردم از این کارا میکنن، شما اینکه چرا این کارا رو میکنن، برای چی میخواید بدونید؟ چه میخواید بدونید؟
میخوام آقای دکتر، چه دلیلش اینه که میخوام بدونم آینده من با این آقا چه
هیچ معلوم نیست.
آیا میتونه نه اعتماد رفته آقای دکتر؟ خب این اعتماد بعد دوباره بازسازی بشه؟
نه میتونه بازسازی هم نشه. شما مواظب ایشون باشید، ایشون هم مواظب خودش باشه.
آقای دکتر نمیشه که من، نمیشه که زندگی اونجوری باشه که من مواظب
شما. روزی که بخواید به یه آدمی این چنین مطمئن بشید، فقط خودتون رو گول میزنید، و روزی هم بخواید نامطمئن باشید، ناچار باید خودتون رو آزار بدید یا جدا بشید. شمایی که فعلا تو صحبتم بود، شما توجه که صرفه و صلاحتون این است که دوربر این آدم باشید، که معمولا هم چنینه، تا اینکه بالاخره این زخمی بمیره یا زنده بشه، حالا کم زنده میشه، خب دوربر هستید. بچه‌تون هم 14 سالش اگه اشتباه نکنم میرسه دیپلمشو میگیره، مثل پسرتون یه ذره آزادی پیدا میکنه، هر دوی شما هم آزاد میشید ببینید چه کار بکنید.
یعنی میخوام ببینم این همچین شخصیتی هر آن ممکنه دروغ بگه و یه کارای بکنه، یعنی یه شخصیت تویستد به قوله.
اگر شما فکر میکنید بعد از کشف بزرگ شما که هیچ کشفی نبوده، کفش هم نبوده، ایشون یه دفعه ویژگی های روانی و شخصیتیش عوض میشه، خب خیلی اشتباه میکنید دیگه. مثل اینکه برید خونه دفعه ببینید ایشون 20 سال جوان شده، قد شب نمیدونم 5 سانتی متر کوتاه‌تر یا بلندتر شد.
خب وقتی که همه چتاشو قطع کرد، همه رو بلاک کرد، همه چیزا،
خب معلومه که من که نمیگفتم ایشون باز این کارو میکنه. شما راجع به خودشون دارید طرف میزنید که این آدم چقدر عوض میشه. میگم عوض نمیشه، ولی خب آدم، شما اگر فرض کنید که میرید مغازه چیزی برمیدارید، هر روز میرید چیز برمیدارید، خب ممکنه هفته یه دفعه، ماه یه دفعه برید.
چون خودش میدونه چی میگفت آقای دکتر، میگفت دفعه اول خیلی سخته، یعنی میگفت اولین بار که آدم مثلا به زنش خیانت میکنه خیلی سخته، ولی بعدش میبینی ای زن سر جاشه، بچه ها سر جاشون، هیچی به هم نخورد، بعد برات عادی میشه. در صورتی که من فکر نمی کنم.
خب ایشون این حرفی که میزنه، این معمولا مال جوامعی است که فاصله ای که ایشونم دوربرش رو میبینه، نظرش هم همینه، بین مرد و زن وجود داره. بله، زنا در گذشته وقتی که از رابطه یا خیانت همسرشون با خبر میشن، ذره ناراحت میشن، گریه میکردن، فحش میزدن، بعدم ای بسا یک کتکی هم میخوردن که بعد از اون هیچی نمیگفت. حرف ایشون با سیستم سنتی درسته، ولی که فرق نمیکنه. درست مثل بچه ایمونی که بفهمه مادر و پدرش خوب نیستن، چه غلطی میتونه بکنه؟
ولی آقای دکتر مال ما سنتی نیست.
مال شما دقیقاً سنتی است. دقیقاً مال اون روز برمیگشته، دیدید که به شما چی میگفت. اون روز حرفش این بود که من کار میکنم، ایشون کار نمیکنه، بهش میگم برو این کار بکن، نمیکنه. بعد وقتی دلش خواست تا اونجا رفت، گفت یه آقای نوکر میاد اینجا، بعد به شما میگه هفته روزی 3 دفعه میمونه، بعد من هیچ وقت گفتم کجاست، بعد گفت یه کسی که به این چیزا فکر میکنه که شوهرش با کسی میره، معلومه خودش اینجوری. اصلا داستان شما اگر فکر کنید نظام استدلالی اینجوری درست بس که من یه دفعه معلوم بشه زنم و ژاپنی، ولی اینکه شما من بگید اون کارا رو ممکنه ادامه بده، ممکنه نکنه. من نمیخوام بگم ایشون این کارو میکنه، احتمالش هست. شما هم که فعلا میخواید برید بالای سر قربانی بشینید، برای که ببینید از این سیستم شما هم معلومه چه. فعلا برای یه مدت شما دست بالا رو داد تا ببینید کجا دستتون میافته پایین، و معمولا هم چنینه. من اصلا تعجب نمی کنم، ولی با توجه به شرایط و وضعیتی که شما داشته داری، شما رو هم میتونم بفهمم. به همچه که بی خودی حرفای تئوریک نزنید که انسان باید اطمینان کنه. نه، اولا از آغاز قرار نیست اطمینان آدم کنه. بنده به بچه هم درباره دوام اطمینان ندارم. مفهوم اطمینان یه مفهوم مطلق بود و نبود که نیست. از این حرفای کلیشه ایست که مردم عادی میزن. من همیشه گفتم دنیا یه گلستانه که برخی از گلها خار دارن، بعضیا ندارن، بعضیا کمی خار دارن، یه دونشون هم از هر 2000 تا یکیشون خار سمی داره میکشه. همیشه هم باید من و شما وقتی میخوایم گل برداریم، دست گل برداری مواظب باشیم که نوع بدش نباشه. همین بنابراین شما هم الان دنبال مطلق و صحبتهایی که شما نه زندگی سالمی داشتید، نه شرایط عادی داشتید، نه زندگی خوبی داشتید که حالا میخواید از توش اعتماد و اطمینان متقابل میان زن و شوهر ببینید. بنابراین با همین که شاید بشه شاید نشه باید سر کن، مثل بسیاری که همیشه شک دارن که همسرشون چه میکنه یا چه خواهد کرد. شما مگر به دنباله، شما 20 سال 22 سال خودتون زده بودید به اون راه، واقعیت بهتون نشون داد که اینجوری نیست، در حالی که همسر شما با نوع حرفایی که میزدن هر کسی که کمی با این مسائل آشنا بود متوجه میشد که ایشون چگونه به این موضوع نگاه میکنه. حالا میخواید یه نوع دیگه همین بازی رو ادامه بدید، بدید. خودتونم بی خودی اذیت نکنین. حرفای کلیشه‌ای هم که بقیه میزنن و یا توصیه‌های دیگرانی که نمیدونن چی میگن هم بی خودی برای خودتون راه نندازید. به هر حال مواظب خودتون، همسرتون، بچه‌ها باشید، ببینید چه میکنید. و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر من اصلا الان یه خود بیشتر من شما گیج
کردم. معلومه من چون شما میخواهید گیج باشید، شما با این گیجی راحت ترید عزیز. خیلی ساده است عزیزم. شما ببینید عزیز، شما از اون تیپ زنایی نبودید که وقتی بفهمید همسرتون خیانت کرده برید. بلا 100% این معلوم بود. اصلا جایی برای گفتگو با خود شما بودید، گفتید همسر من دروغگوی به قول معروف ناشی هم هست، قبل از اینکه ایشون بیاد. بعد وقتی رو خط آمدن، من بعد از 2-3 دقیقه که فکر کردم میتونم با ایشون صحبت کنم، هر کسی که حرفای ما رو میشنید میفهمید که دیگه ما داریم با هم شوخی میکنیم. خود شما هم داشتید پشت رادیو میشنید قشقش میخندید، حالا یه دفعه سر کلهتون پیدا شده که من باید به همسرم اطمینان کنم، با من شوخی دارید. شما چرا مثل ایشون بازی در میارید؟ شما با همین داستان که میدونم میکنی نمیدونم نمیکنی، پس بنابراین فعلا پولو بفرست در اون موضوع، هم حرف نزن، ساکت باش، به تو هم مربوط میذاری، زندگی میکنید عزیز. شما الان یه شمشیر بالای سر این آدم برای مدتی دارید که میکوبم تو فرقت به خاطر کارهایی که کردی. فعلا برای یه مدتی اون بالا خوشید تا زمانی که خسته بشید شمشیرو بذاری زمین، ایشونم یواشکی شمشیر از دستتون بگیره. بنابراین حالا بی خود این که الان با تکلیف روشن باشین، شما تکلیفتون روشنه که چه باید بکنید بر اساس باور و نظری که دارید. به همین سادگی عزیز، اصلا هیچ جایی برای این که دیگری به شما بگه چه کار بکنید نری. به همجاست که آدمایی هستن که بعد از شنیدن این خبر یک ثانیه دیگه تو اون رابطه و خونه نمیمونه، هیچ بحث و گفتگویی هم ندارن، میرن سراغ حقوقی که دارن. آدمایی هستن که از این به بعد خودشون رو در یه جای دیگه میبینن و درست مثل کسی که خبر میشه که همسرش زن دوم گرفته، حالا ببینه چه جوری میتونه خودش تو این ماجرا سروایو کنه، حتی با اون زنه بسازه، پدر مرده رو در بیاره. تو تاریخ داشتید. بنابراین شما به خودتون نگاه کنید چه جوری میخواید بکنید. دنبال گفتم چرا میگم با دیگران حرف نزنید، چرا دنبال حرفای فضایی و تخصصی دیگران نرید، برای که اون کمکتون نمیکنه. این که به منم میخواید بگید شما گیج شدید، اصلا گیج نشدید، شما همیشه این گزینه ها و آپشن ها رو داشتید و دارید و بالاخره من میدونم چه خواهید کرد، ولی فعلا بذارید همینجوری که خودتون هستید و باش راحتی عمل کنید عزیز. مسئله خیلی خیلی روشنه، بسیار روشنه. شما دلتون میخواد مبهم ببین، حتی نوع کاری که کردید، گفتگوهایی که با ایشون کردید، حتی طریقه تحقیقی که کردید. طریقه تحقیقی نبوده که یه آدمی رو تو 100% در یه وضعی بذاره که نتونه تکون بخوره، میدونید؟ یعنی مثلا اگر شما رفته بودید یه هتل گرفته بودید، 2-3 روز اونجا محرمانه مونده بودید، شما تعقیب کرده بودید، سر از کارا در آورده بودید، اون موقع مطمئن تر بودید. بلا تعقیب باشی بزنید فلانی بیاد، چون بعد از 15 دقیقه که خونه رو تمیز میکنه، لباسا رو از وسط لباساش بهم داره، شما رو برده بالا. بعدم تازه شما چرخیدید، به قول خودتون یه چیزایی اونجا دیدید، باز هنوز بهش میگی تو بیا من حقیقت رو بگو. خب حقیقت رو چی میخواید بگی؟ حقیقت باید به اقرار ایشون باشه. شما دنبال اقرار و اعتراف بودید که بدنتون رو حاشیه کنه. حالا بسیاری از آقایون زرنگتر از این هستن، اقرار میکنن، اعتراف میکنن، بعد میگن چون تو فشار آوردی گفتم، ولی اصلا اینجوری هم نبود. شما نیدید، من تو کار تراپی فراوون دیدم. بنابراین من با بازی آشنا هستم. خودتون هم اذیت نکنید، هر جوری دوست دارید عمل کنید. منم مدت هاست از پیام هام گذشته، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
متشکرم. مرسی عزیز. ممنون از محبت. شنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر کوروش بهزادی، وکیل متخصص در کلیه که امور جنایی و دادگاه مخصوص جوانان، روز پنجشنبه 18 دسامبر ساعت 3:40 در برنامه با علیرضا میبودی با شما سخن خواهند گفت.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الی موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود میباشد، به شما کمک میکند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان‌تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، بریس انلارجمنت اند ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی، با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن، با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی، اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در آمریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنالیس، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه در این شهر خواهم بود و کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو هر روز از ساعت 1 تا 9 به مدت 8 ساعت در کپیلانو یونیورسیتی خواهم داشت. کنفرانسی است که با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی همراه. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود، اما اگر مایلید که خاطرتون آسوده باشه میتونید از طریق kudum.com کارت ورودی رو که به مبلغ $100 برای 16 ساعت هست از قبل دریافت کنید. همچنین همین برنامه رو در روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 ژانویه هفته بعد در اورنج کانتی در شهر ایرواین در جنوب کالیفرنیا دارم، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی، 1 تا 9 شب به مدت 16 ساعت با 4 تست و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی و $100 ورودیه که دوستان اورنج کانتی هم میتونن از طریق kudum.com کارت ورودی رو از قبل رزرو کنن. ما دفعه قبل برنامه اونطوری شد که برای عده‌ای از دوستان جا نداشت. و بالاخره یادآور میشم که روز یک شنبه اول مارچ بعد از 22 فوریه که اسکار در دالبی تیاتر در هالیوود برگزار میشه، ما سال روز رادیو رو که از 24 فوریه آغاز شده خواهیم داشت. آقای کاظم عالمی رهبر ارکستر با 16 نفر هنرمندان و نوازندگان و جمعی از خوانندگان خوب عزیزمون در این جشن و سالروز تولد رادیو شرکت خواهند داشت. کارت ورودی احتمالاً از هفته آینده دوشنبه هم از طریق آنلاین برای دوستانی که از اون راه مایلن هم در مراکز منتخب به ایرانی در لس آنجلس و جنوب کالیفرنیا به فروش خواهد رسید. بنابراین تا هفته آینده فرصت ده. زمینن اونجا جای چند هزار نفر است. یه دلیل اعلان از قبل من هم این است که اگر عزیزانی مایل هستند برنامه هایی در روز یک شنبه اول مارچ بگذارن، خبر از این برنامه که از ساعت 5 تا 9 شب به مدت 4 ساعت خواهد بود خبر داشته باشن. انتخاب بعدی با این دوستان و عزیزان هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یه مشکل خیلی زیادی با شوهرم پیدا کردم، بعد میخواستم اگه امکان داره کمکم کنیم که من
خواهش میکنم. چند سالتون عزیز؟
بفرمایید.
شما چند سالتون عزیز؟
من 44 سالمه.
همسرتون؟
همسرم 49 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
ما 21 ساله که ازدواج کردیم.
فرزند چی دارید؟
من یه دختر دارم و یه پسر.
چند ساله هستم؟
20 سالشه و پسرم 11 سالشه.
از کجا تلفن میفرمایید؟
من از کانادا تلفن میکنم.
چه مدتی است در کانادا هستی؟
8 ساله که اومدم کانادا.
آیا هر دو راضی بودید با اومدن به کانادا یا نه؟
نه خیلی من راضی نبودم اصلا.
همسرتون دلیل اصلی که مایل بودن بیار کانادا چه بود؟
همسر من خیلی علاقه به درس خوندن داره و ایشون ادبیات زبان انگلیسی خوندن، فوق لیسانسشون رو تو ایران گرفتن و برای دکترا تو ایران دیگه نداشت و تصمیم گرفتن که بیان کانادا و اینجا ادامه تحصیل بدن.
با یا این کار کردن؟
والا اون فکری که ایشون میکردن تو ایران با زمانی که ما اومدیم اینجا خیلی با هم دیگه فرق میکرد. یعنی اینجا با اینکه ایشون زبانشون خوب بود، ولی خب خوب بودنی که تو ایران درس خوندن با اینجا خیلی فرق میکرد. زمانی که اومدن اینجا با مشکلات خیلی خیلی زیادی مواجه شدن، فهمیدن که باید امتحانات مختلف بدن از جمله آیلتس و دو بار امتحان دادن نمره کاملش رو نیاوردن، دانشگاه مختلف اپلای کردن ولی قبول نشدن. بعد از یک سال و نیم ایشون تصمیم گرفتن که برگردن ایران. یعنی اون مدینه فاضله‌ای که فکر میکردن اینجا هست براشون نبود. بعد دیگه نمیدونم حالا
بعد چی شد. بعد از یک سال و نیم خب چی شد که تصمیم گرفتن برگردن ایران؟ من نفهمیدم خب چی شد.
ببینه خب اون فکری که میکرد
نه اونو متوجه شدم. نه ایشون بعد از یک سال نیم متوجه شدن اون دری که فکر کردن بازه باز نیست. میفرمایید تصمیم گرفتن برگردن ایران. معمولا این حرف یعنی که برگشتن ایران؟
نه خیلی برنگشتن، یعنی این دفعه من مخالفت کردم.
پس به شما بنابراین ایشون پشیمان شدن از آمدن ولی همچنان در کانادا ماندی.
بله.
حالا شمایی که مخالف بودید چرا بعد از یک سال و نیم تصمیم گرفتید بمونی؟
خب من زمانی که اومدم اینجا دیدم خب شرایط برای من خیلی مهیاست. یعنی از اونجایی که خیلی فعال هستم تو همه کارا، یعنی یه جورایی بهم میگن خیلی زرنگی، تونستم بعد از تقریبا من هفته اولی که اومدم اینجا یه کار تو سوپرمارکتی جایی پیدا کردم. بعد دو ماه بعد اپلای کردم برای یکی از ایجنسی‌هایی که من بچه نگه دارم و بعد بیبی سیتر شدم. خب من شرایط اینجا رو خیلی بهتر از ایران دیدم، از نظر اینکه بچه هم بخوان توی این محیط رشد کنن. به خاطر همین با توجه به وابستگی که آدم به خانوادهش و به مملکتش داره، ولی تصمیم گرفتم که اینجا بمونم با همه سختی هایی که داشت، ولی الان راضیم از اینکه اینجا هستم.
خب همسرتون چه کردن از نظر کار و درآمد؟
شوهرم تقریبا هیچ کاری نکرد از این 8 سال. یعنی کارایی رو که میخواست نمیتونست، یعنی از همه اول چون تو ایران تو دانشگاه تدریس میکردن اینجا اومدن فکر کردن به راحتی میتونن این کارو کنن و هر کاری که ایشون اپلای میکردن فقط برای دانشگاه بود یا برای مدارس بود. بعد که خب مسلما قبولش نمیکردن.
آخه یعنی یه موضوعی به این سادگی که من اگر انگلیسی خوندم در کشور انگلیسی زبان من امتیازی بر اون مردم ندارم که برن دشمن، این چیزی نبود که ایشون بدونه؟
نمیدونستن.
بعد از این که آمدن و فهمیدن که این فکر درست نیست، 8 سال همینجوری باز دنبال کار در محیط علمی که برن به کانادایی انگلیسی درس بدن داشتن؟
بله ایشون مدرک مترجمیشون اینجا گرفتن تو کالج اینجا و پارسال یک سال تمام تو دانشگاه اینجا درس خوندن و مدرک معلمیشون رو گرفتن، ولی کماکانی 8 سال من کار کردم آقای دکتر و ایشون فقط درس خوندن.
خواهش شما که فرمودید به این دلیل صبر کنید، شما به این دلیل اینجا رو خوشتون میاد که یک شما کار پیدا کردید که البته کاری هست به عنوان کار خوبه، ولی کاری نیست که بشه به عنوان این که من موفقیتی پیدا کردم و این از سر احتیاجه که آدم میره و الا ترجیح میدهید خونتون. دومی که همسر شما که بال دیگر شما هستن از کار افتادن. سوم شما حرفتون این بود که برای بچه‌ها خوبه، وقتی بچه‌ها ببینن یه پدری دارن که 8 سال بیکار داره میگرده، مادرشون هم داره بیبی سیتری میکنه که خرج همه رو بده، مثلا اینجا اینقدر درخشانه که بچه‌ها در اینجا آسمان رو آبی‌تر میبینن.
خب ببینید آقای دکتر، من دخترم 13 سال 12 سالش بود که اومدم کانادا. شما میدونین که با تمام این مشکلات که من حالا اومدیم اینجا و این دختر من یک سال و نیم دو سال سختی کشید تا با اینجا آشنا شد، تا تونه زبان یاد بگیره. من نمیتونستم دوباره این بچه رو، یعنی این بچه رو، حالا کوچیکه که خیلی کوچیک بود پسرم و مشکلی نداشت، دوباره نمیتونستم دخترم رو بردارم ببرم تو ایران، باز دوباره یه دوره فشار عصبی روش بیاد، چون واقعا عصبی شده.
آخه عزیز من، شما اولا دخترت اومده اینجا انگلیسی یاد گرفته و این امتیازیست که برای همه عمرش داره، ولی همسرتون از کار افتاده که مهمتر از ماجرای این است که دخترتون که 11 سال 13 سال در ایران بوده حالا یه سال نی اومده کانادا، خب برمیگرده میره ایران.
آقای دکتر، من اونجا با دخترم تو مدرسه خیلی مشکل داشتم، خودم اونجا دبیر بودم، از نظر فرهنگی خب چیزی که تو جامعه ما
نه بود. اونا رو میفهمم عزیز، ولی ببینید شما من میگید اوضاع ایران بد بود، برای دختر من اینجا بهتر بود، دختر من اینجا بله. خیلی بیشتر دوست داشت، کاملا میفهمم من اونو مسئله ندارم، ولی همسر شما اینجا رک نیست که وقتی به هم بریزه خونه شما نصف نداره و حالا دخترتون بره تو مدرسه خوب.
فکر نمی‌کنیم من، یعنی من خودم این فکر رو می‌کنم که آقا این همسر من قبل از اینکه اقدام کنه برای یه همچین مهاجرت بزرگی باید تحقیقات کامل انجام میداد.
باید تحقیقات کامل انجام میداد. ایشون 100% اصلا تحقیقم نمی‌کردن، متوجه سب کنی. ولی شما که نمی‌خواید ایشون رو تنبیه کنی. شما که نمی‌خواید ایشون رو تنبیه کنی. شما که نمی‌خواید چون پاتون خورده به دیوار بزنید دو تا کتک هم بزنیدش. شما یه جوری عمل میکنین، یعنی شما کاملا معلومه که یه نگاه دیگری به زندگی دارید و اینکه همسرتون اینجوری معرفی میکنین منو به شک میندازه که ایشون اینقدر ساده بودن که همچین توهمی داشتن که با انگلیسی که در ایران یاد گرفتن میرن به کانادایی انگلیسی یاد میدن و در اونجا مقام استادی پیدا میکنن، برای ایشون رفتن مواردی گذراندن که برن در دبستان دبیرستان درس بدن، اونم به این سادگی ها نخواهد بود. حالا کاری به اون ندارم، ولی ببینید شما یه جوری بیان میکنی که من یک شمایی که دبیر بودید در ایران، شما خودتون به من بگید، برید 100 نفر ایرانی رو قطار کنید از گروه های مختلف، بگید من در کشورم دبیر بودم اینجا بیبی سیتری میکنم، شوهرم در اونجا استاد دانشگاه بود اینجا بیکار است، ولی عوضش دخترم من فکرم یه سال نیم اومده اینجا انگلیسی یاد گرفته برش گردونم ایران، خیلی ناراحت میشه. بعد به من استدلال میکنین که دختر من در ایران مسائل و مشکلات داشت. به طور کلی من نمیگم مورد دختر شما، شاید استثناء باشه، دختری که در ایران در تا 12-13 سالگی مسئله داشته باشه در اونجا مسئله خواهد داشت، در کانادا هم خواهد داشت، حالا که پدرش هم فلج شده، مادرش هم مجبور صبح تا غروب کار بکنه، نه به عنوان دبیر بلکه به عنوان بیبی سیتر تا بتونه زندگی رو بچرخونه، پدرم که کار نمیکنه. شما وقت به من میگید اوضاع بهتر بود برای مجموعش، برای شما بهتر بود. اشکال کار این است که خانم های شرقی از جمله ایرانیان وقتی به کشورهای اروپایی امریکا میان اینجا از مزایا و امتیازاتی برخوردار میشن که در ایران نبوده و معمولا همسرشون به دلیلی که اونا خودشون رو با محیط سازگار کنن به خوبی اونا خودشون رو با محیط سازگار نمی کنن، بنابراین در مجموع خانم ها خیلی خیلی راضی ترن از اومدن به امریکا و کانادا و آقایون در مجموع ناراضی ترن، اونم میشه فهمید. یعنی این چیز عجیب و غریبی نیست عزیز، ولی من نگران آینده هستم، مخصوصا بعدم که شما هم که دست گلاتون آب دارید بی هوا اومدید، بعدم فاصله بین دو تا بچه‌هاتون هم 9 ساله. یعنی خود اینم به من نشون میده که چه خبر است. بعدم آمدید گفتم حالا اگر شما میفرمودید، منم یه رشته خونده بودم رفتم نمیدونم دکترامو گرفتم و مشغول کار شدم و اون در ایران ممکن نبود، اینجا بله بله، ولی اینکه من بتونم بیبی سیتری کنم که احتمالا نمیخوام اذیتتون کنم، باور کنید اگر مادر من بود هیچ اذیت نمیشدم، ولی دخترتون خوشحال نیست بره اینور اونور بکشنه بگی مادر من بیبی سیتر. خب اینم که شغل شماست. خب ببینید عزیز، اون وقت بعد شما خوشحال باشید از اینکه انتخاب درستی کردید. من مثلا علارغم مخالفت همسرتون، مثلا که فرمودید یک سال و نیم بعد خودش گفت تصمیم گرفت برگرد ایران ولی شما نگذاشتید، حالا روی خط باشید بذارید ببینید دلتون میخواد در چه گفتگویی با من باشید. میل شماست. اگه میخواید راجع به گذشته حرف بزنیم بریم سوار گذشته، میخواید ببندیتش من هیچ حرفی ندارم، ببندیتش من بگید موضوع مسئله و مشکل الانتون کجاست، منم سراغ گذشته نمیرم. ولی اگر شما به من این داستان رو، حالا اگر کس دیگه میگفت که هیچ، خودتون چون فرمودید میگفتم خیلی، همسرتون میگید سرش انداخت پایین و ساده لوحانه تصمیم گرفت، بله، ولی شما هم ساده لوحانه تصمیم نگرفتید، بر اساس آگاهی های خودتون که فکر کردید درسته تصمیم گرفتید که به نظر من با واقعیت ها نمیخونه. وقتی هم که نمیخونه آسیب بهتون میزنه. امید من این است که من اشتباه کنم و آسیب نزده باشه، ولی حالا شما فکرتون بکنید ببینید به چه دلیل لطف کردید تلفن کردید رو خط اومدید، صحبتون با هم ادامه بدید. شنگ ارجمند با ما باشید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-777 949-707-777 949-707-777 خانه بیمه دات کام.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
جامعه پزشکان ایرانی ساوت بی، دیدار با شام و CME کردیت، سه‌شنبه 16 دسامبر، بلو واتر گریل ردندو بیچ، ثبت نام PPIS، دکتر عطا ولیزاده 310-207-0707.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
آقای دکتر، حرفی که شما زدین کاملا درسته، ولی خب آدم اشتباه میکنه، یعنی گاهی اوقات میمونه که شاید وضعیت، یعنی فکر میکنه ادامه پیدا کنه خیلی بهتر میشه، بهتر و بهتر. متاسفانه در طول این 8 سال هیچ من خوبی تو زندگی خودمون ندیدم، یعنی از نظر اینکه کار پیدا کنه شوهرم یا وضعیت خودم بهتر میشه. منتها خب به جایی رسیدم که دخترم میگه شما میخواییم برگردیم برگردیم، ولی من نمیام. خب منم حاضر نیستم دخترم رو تنها اینجا بذارم، یا پسر من که فقط بلد فارسی حرف بزنه، با اینکه اینجا مدرسه فارسی بردمش و خودم اینجا کاملا فارسی باش صحبت میکنم، ولی فکر میکنم برگشتنم یه حالا ضرری به بچه ها بزنه. بعد مورد دومی که خب شوهرم کارشو تقریبا دست داده تو ایران و خودم هم همینطور، منو اخراج کردن. حالا منتها مشکل دیگه من، یعنی مشکلی که من دارم اصلا این نیست، یعنی مشکلی هستش که زندگی منو خب تا یه حدی در بر گرفته، ولی مشکل اساسی من که اشتباه بزرگ من بود این بود که من و شوهرم کلن ازدواج سنتی داشتیم، یعنی ازدواج سنتی که شما کاملا، من حرفتون رو همیشه گوش میکنم، با همون یه بار دوبار برخوردی که داشتیم و تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم. اصلا اولش من خیلی برونگرا بودم، خیلی شاد و شنگول و اهل رقص و آواز و این چیزا، و شوهر من خیلی اهل درس و کتاب و، یعنی زمانی که ما مهمونی جایی میرفتین اصلا براش مسخره بود، میگفت مثلا من تعجب میکنم شما چرا میرفتین، شما چرا اینجوری میکنین، داشت بشین یه کتاب بخون. خلاصه ما این دوران رو گذروندیم. همین اختلاف ما، اختلاف عقیده های ما، اختلاف نظرهای ما باید شد که ما هنوز که هنوزه اون فاصله سنی که شما میگین، اون مکسی که من کردم، واقعا دلم بچه دومو نمیخواست، یعنی واقعا نمیخواستم که بچه داشتم، ولی خب البته اتفاقی نبود. با توجه به اینکه رفتیم پیش روانشناس، روانشناس که بچه اولتون تنهاست، احتیاج داره فلان، و ما بچه دومو آوردیم. من تا الان به جایی که رسیدم اینه که شوهرم بی نهایت وابسته است به خانواده‌اش و طوری که حرف اون رو خیلی رو زندگی من اثر میذاره. ایران هم که بودیم بود، ولی فکر میکردم شاید اینجا دور از این باشه، ولی اینجا دوباره شروع شده. یعنی الان احساس میکنم چون شوهرم تصمیم داره برگرده، بیشتر به خاطر اینکه به اون طرف خیلی عقیده داره، یعنی دوست داره که برگرده اون طرف، یه سری مشکلاتی الان ما اینجا داریم، مشکلات خیلی زیاد که حتی من تقریبا 4 ماه پیش میخواستم طلاق بگیرم، یعنی حتی اینجا فرمم پر کردم، اونجاها باز استاپ کردم. حالا نمیدونم
ایشون الان حرفی که میزنن چی عزیز؟ میگن بریم ایران، درسته؟
نه ایشون هم الان موندن، چون من
نه من کاری نرم موندن نه شما بذارید، من چون شما همه رو میدونین من نمیرم. آیا الان گفتگوی در خانه شما هست که بریم ایران یا بمونیم یا نه؟
خودش میخواد برگرده.
بسیار نه متوجه شدم، بنابراین ایشون حرفش اینه که برگردیم ایران چون شماها نمیاید شایدم صلاح نباشه من میخوام برم ایران، درسته؟
بله.
خیلی خوب، بذارید ایشون برم. نصب کنیم، معناش نیست که ایشون میرن برای همیشه. احتمال بسیار داره که ایشون برن 3 ماه 6 ماه بمونن برگرد.
آقای دکتر موضوع چیز دیگه ایه، ایشون که ایشون میگن چون من اینجا کار پیدا نکردم برمیگردم ایران و ما یه خونه ای تو ایران داریم، میگه اونو میفروشم و سرمایه کارم میکنم، میخوام تو ایران کار کنم. ببینین یه آقایی که 50 سالشونه 49 سالشونه.
نه حالا شما با چیش مخالف؟ شما با فروش خونه که فکر کنین اون پولی که
من شدیدا مخالفم.
نه متوجهم، شما حرفتون ایناست که ایشون بره اون پول رو بگیره، با توجه به شناختی که از ایشون دارید احتمالاً در کاری موفق نمیشه و اون پولم از بین میره. حالا به من بفرمایید که یک، آیا ایشون حاضر هستن نصف اون پول رو به شما بدن؟
اصلا خونه نصفش به نام منه، نصفش به نام
ایشون. بنابراین شما چیکارشون دارید؟ بذارید ایشون برن اونجا.
نه آقای دکتر، ایشون به من میگن تو حتما باید خونه رو سدونگ تو به من بدید.
خب بگم، نه بهشون بگید بگن. خب ندید شما، به دلیل این که این پول، ببینید همسر شما اولا نشون میده که تا به حال واقع بینان تصمیم نگرفتن توی شغل و کار بینان. چه بیزینسی میخوان اونجا راه بندازن عزیز؟
والا برادر شوهرم اونجا خونه سازی میکنن، تو کار خونه سازی، البته پزشک هستن، تو آلمان درس میکنن، ولی سرمایهشون اینجا تو این کاره. اون بهش پیشنهاد کرد که خونه رو بفروش، پول بده به من و من برات خونه سازی کنم، خونه بساز و بفروش.
بنابراین برادرشون نه، شما بهشون بگید اون خونه رو بفروش، نصف پولشو من میگیرم اونجا یا اینجا نگه میدارم، و اگر واقعا بیزینس تو گرفت و اطلاعات خوب بود و این کار سودآور بود و فایده ای داشت و سرمایه بیشتر کمک میکنه، منم به عنوان یه پارتنری جدا وارد اون سیستم میشم، اگر نه نه. ولی اینکه من بیام، تنها سرمایه‌ای که داریم رو که خوشبختانه نصفش به شما میدم به تو که بری بذاری با برادرت خانه سازی کنی، نه. اون کار علتش هم این نیست که پول شماست، علتش این است که پول اون دوتا بچه است.
ببینید آقای دکتر، دقیقا من
یه حرفی
بهشون دادم که خیلی
عصبانی. خب نه بشم من بحثم، ببینید سرکار خانم، به من شما میتونید بگید ایشون نپذیرفتن، قبول دارم، ولی ببینید بذارید مسئله با هم مخلوط نکنید، چون شما قبلا کردید الانم باز دارید میکنید. نه اصلا مسئله تکلیفش روشنه. شما اگر نظر من رو میخواهید، صلاح ایشون هم این است که اینو بپذیرن، همه پولشون رو نریزن توی کار و با اون پول میگن به اندازه کافی سودی سرمایه نیست نباشه، با کمتر فعلا بسازن تا خطر از بین رفتن همه چیز رو اونم تو بازار اقتصادی بی پر و پای ایران قرار نده که ای بسا با یک اشتباه همه رو به هم بریزن. نه شما بگین میخواید بفروشی خونه رو بفروش، من پول خودم بهم دارم، تو پول خودت، پول خودت هر کار میخوای بکن، پول من میمونه. اگر واقعا در کاری که تو کردی، ما که دشمن هم نیستیم، کاری که کردی موفق بودی، کاملا مشخص بود، بقیه گفتن این پول سرمایه بشه، اضافه شه، سود داره، درآمد داره، منم به عنوان مستقل جدا وارد میشم که مالکیتم حفظ بشه، در این حالم پولم اونجا گذاشتم، من پولم که نمیخوام کاری بکنم، پولم اونجا الان میذارم بانک، بهره خوبی هم ازش میگیرم، میفرستم اینجا که کمک خرجمون باشه.
آقای دکتر من شما میگن من حرف رو قاطی میکنم به خاطر اینکه انقدر مشکلات زیاده، آدم نمیدونه واقعا، یعنی تقسیم بندیش و منش کردن چه خود برام سخت بود. منتها بذاریم بهتون بگم، ما خونه ایرانمونو رهنش دادیم، به یه خانومی رهنش دادیم و تقریبا 75 میلیون ازشون گرفتیم. من به ترانسفرم گفتم اینو بذاریم بانک و قسطشو، یعنی اون سودشو بگیره. خب ایشون خیلی مخالفت کردن که من میرم داداشم کار میکنم. خب منم چون بک‌گراند دارم، حالا نمیخوام خیلی
وارد اون جزئیات نشید. چی شد؟ بذارید وارد جزئیات. شما بهشون گفتی ایشون چه کردن با اون پول؟
قبول نکردن. خب. یعنی اصلا قبول نکردن.
نه فهمیدم.
پس سکه بخرید.
اوکی.
آقای دکتر تو شرایطی که دلار داشت خیلی بالا میرفت، اصرار شدید کرد که دلار چیز سکه بخره. من بهش گفتم که بابا الان همه میگن
نه نرید وارد اون بحثا، شما چی فرمی سکه خریدید چه شد؟
سکه خریدیم، این تابستون که ایران رفتیم 15 میلیون ضرر کرد.
رای البته احتمال داره حالا اومده باشه بالا. ببینید عزیز، خرید طلا صبر کنید، خرید طلا و نقره با توجه به سفت بازی که در کار این موضوع هست، کار خطرناکی است و فقط درصدی از پول رو برخی اونجا میگذارن، اونم حساب شده که به موقع بخرند و بفروشن. کار آدم ناشی تو این زمینه نیست، میتونه همه سرمایه رو از بین ببره. خب
دقیقاً. من باشون صحبت کردم، گفتم یه پولی جور میکنیم و اینا، یه خونه دیگه بخریم، ملک بخریم که بشه این مثلا بتونیم یه سود بیشتری کنیم که حداقل اونجا رو بفروشیم اینجا یه کاری کنیم. بعد خب موافقت کردم، گفتم ملک بخر. من یه ملک خریدم تو ایران، متاسفانه، یعنی متاسفانه که نه، از عهدم برمی اومد، یه مقدار گرونتر از این چیزی که فکر میکردم خریدم. بعد هنوزم دارم قسطشو میدم، مشکلی هم ندارم. منتها من به همسرم گفتم سند اون خونه قبلیه رو بدین که واقعا این وام بگیریم بتونیم این یه مقدار از پول این خونه رو بدیم. همسرم از جهت این که چرا شما خونه خریدی به نام خودت کردی، پس تو یه تصمیمی داری، چرا حاضر نمیشی؟
نه دارید عزیز، نه ببینید عزیز، ببینید من شما میگم، شما هم که درگیر بیزینس شدید با این حرفا خیلی آگاهی ندارید عزیز. خطر داره سرمایه گذاری در ایران تو این کارا، مثلا وقتی پشتوانه آدم نداره میتونه بشکنه. اقدام ایشون درسته، اون اقدام شما هم درست نیست. این که شما بگید برو از اونجا پول بگیر که ما یه مقدار بدهی اینجا رو بدی، اونم به نظر من منطقی نیست. یعنی بی خودی چرا پاپی بحث‌های اقتصادی، یه بحث اقتصادی، نه زنیش کنی نه مردی، مثل دوتا شریک غریبه، مثل یه شرکت که حتی سامدارا هم دیگر نمیشناسن، میشه بحث کرد و به نتیجه رسید. خب این ولی این موضوع الان مسئله زندگیتون نکنه، چون شما دوتا بچه رو از بین میبرید.
خب به خاطر اینکه آقای شوهرم این کارو کرده، شوهر من اینو وارد زندگی کرده.
نه شما هم، شما هم خیلی خارج، نه شما هم خارج. عزیز من، من میتونم یه حرف بد بزنم؟
بزنین هر چی دوست.
من معتقدم شما زیر زیرکی ایشون رو راهی کانادا کرد.
نه
ببینید منیپولیش عزیز من، آخه من کمی با نگاه استدلالی شما آشنا شدم عزیز. من هزار تا مرد و زن رو دیدم که همسرشون التماس کرده این کارو بکنی، وقتی نشسته ما حرف زدیم اون اصلا زمینه رو ساخته اینکه بره التماس کنه کارو بکنه، دقیقاً اون برنامه اون بود. نه بازی در نیاره. الانم شما اگه بخواید این گیم رو ادامه بدید گرفتارش. حالا الان اصلا هیچ کسی به هیچ کس کاری نداره. اون خونه اونجاست. شما هم کردید بگید بسیار اشتباه کردم، این خونه رو دارم، فکرایی هم که دارم. آره چند چهار ماه قبل که دیدی گفتم میخوام طلاق بگیرم، دیگه چه فکری بالاتر از این؟ آره که چرا پس میخواید پنهان کنید عزیز؟ آره من تا مرز جدای طلاق من با تو نرفتم. پس معلومه یه برنامه‌ای هم دارم. تو مواظب خودت باش، من مواظب خودم، امیدوارم هر دو مواظب بچه‌هامون هم باشه. زمینه مواظبت ما چون علیه هم نیست به کسی آسیب نمیخوریم. تو میخوای پولو بیشتر کنی، منم میخوام پولو بیشتر کنم. من فکر کنم این درسته، تو بکنی اون درسته. بذار مشورت کنیم، انتخاب درست بکنیم. احمقانه هم عمل کردیم، خب ضرر میکنیم هم خودمون هم بچه‌هام. ولی دیگه بازی در نیارید دیگه. من میدونید مثلا چیه؟ مثلا این است که شما آمدید کانادا ولی همچنان ایرانی دارید عمل میکنید. این کانادایی که نفهم و نادانه ها ویل کرده این بازی ها رو، نه وابستگی ها رو داره، نه اینقدر جدال زن و شوهر داره. اونجایی که میگه پول من و پول تو تکلیفش روشنه، اونجایی که میگه مال هر دوتا اونم تکلیفش روشنه، وسط اینا ما گیر کردیم و فکر نمیکنیم از کانادایی ها عاقل‌تر و داناتریم که نیستیم. الان هم شما موضوع رو ویل کنید، شما نمیخواید برید ایران، شادم با توجه به سن بچه ها صلاحتون نباشه، پس تموم شد. شما هم میخوان ایشون خونه رو بفروشن، موافقت کنید با شرط اینکه پول شما سهم خودتون باشه و به ایشون هم ندید. ایشون میان سر خونه دیگه بازی در میارن، قشقرق در میارن. اگر شما فکر کنید واقعا حق ایشون دارن، اون حق رو به ایشون بدید، برای که ایشون هم حق شما رو دادن. اگر نه که هیچ، بی خودی هم مسائلی به همین سادگی رو شلوغ پلوغش نکنید، به هم هم نریزید، بچه هارم به هم نریزید. اینقدر وقتتون رو صرف جنگی که نه هر دوتاتون جنگجویید و نه مهربون و منصفید نکنید، همه از پا در میان. اینقدر هی نیاد سر چهار را به ماشین هم بزنید فقط دلتون خوش باشه که خسارتون بیشتره. ول کنید دیگه. شما و همسرتون خیلی واقع بینانه عاقلانه از آغاز که ازدواج کردید تا فاصله سنی بچه‌ها، تا انتخابتون برای کانادا، تا انتخابتون برای ماندن‌ها، درستم بود یک سال و نیمی که آمده بودید کانادا باید برمیگشتید. دخترتون هم موضوع نبود، شما اونو برنگشتید، حالا موندید 8 سال، حالا دیگه تموم شده. بنابراین شما بمونید، ایشون اگه دلشون خواست برن ایران، ایشون اگه دلشون خواست برن، آدمی که تو این سن و سال و با کتاب سر و کار داشته حالا میخواد بره با عمله سر و کار داشته باشه، نمیدونه چی داره میگه. اگر هم میخواد پولشو بده خودش بگیره بشینه کنار، که خب پولشونو بدن همینجا کانادا بگیرن بشینن، احتیاج نداره که اونجا باشن. برادرشون هم که تو این کار حتما آگاست و موفقه، برادرشو کمک کنه دیگه، دست برادرشو بگیره، برادرش نمیدونم 100 میلیون تومان پول بهش بده، اونم 300 میلیون بذاره روش، بگه برادر مال تو، بیا این کارو بکن. برادرم دیگه خنده شما رو میفهمم یعنی چی. بنابراین
آقای دکتر شما یعنی کاملا حرفایی که میزنین کاملا درسته، یعنی برادرش حاضر نیست حتی یه قرون یک سنت.
خب منم به همین جد که 100 میلیون از ایشون 300 میلیون از اون گرفتم برای که خنده شما رو داشته باشم. بنابراین هیچ جا خبری نیست عزیز، مواظب خودتون بچه‌هاتون باشید، با ایشونم کلکل نکنید، بعدم بگید مرد راست میگی، من پنهان کاری میخوام بکنم، برنامه‌ای دارم، مواظب خودت باش، مواظب بیا بچه‌هامون باشیم که هر رو دوست داریم، مواظب خودت هم باش، من نیش میزنم، دم پر من بی خودی نیا.
همین رو بهش گفتم که الان ما تقریبا 8 ماه زندگی نداریم با هم حرف نمیزنیم.
نه ایبی هم نداره، شما دوتا حرفم بزنید خیلی حرفاتون فایده نداشته، نزنید خیلی هم بهتره، هر دوتا آرومترید. بنابراین انشالله همین جوری قهر کنید برای که آسیب کمتری به خودتون و بچه ها میزنید. بازی هم برنه بذارید حرفای من هم ایشون بشنمن که این مقدار هم بخندن هم بعدن به من فوش بدن. بعدم میخواستم بیان روی خط حساب شما رو برسن، برای که مطمئنم ایشون یه نگاه دیگه ای دارن ولی فرقی هم نمی کنه. مواظب خودتون و بچه هاتون هم سرتون باشید.
خیلی ممنون
آقای. مرسی عزیز.
مرسی روزتون.
خواهش میکنم. شنگ رجمن با ما باشید.
Magic Till. Magic Till قیمت ها رو می شکند. Magic Till مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Till از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Till قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Till 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Till US.com.
صاحبان و مدیران بیزنس و مشاغل توجه فرمایید، چنانچه هنوز به دنبال طرح و آماده سازی برنامه بازنشستگی بیزنس خود Qualified Retirement Plan هستید، ما به شما کمک میکنیم تا مطابق با بودجه، نوع و ماهیت شغلتان Retirement Plan یا برنامه بازنشستگی مناسب بیزنس خود را آماده کنید. با توجه به اینکه برنامه های بازنشستگی واجد معافیت های مالیاتی و مسئول از شکایت مدعیان حتما باید تا پایان سال 2014 در IRS ثبت و به تایید برسند، هرچه زودتر با ما در ایگلز کلاب تماس بگیرید. ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا. eagles-club.net 866-900-AIDA 866-924-32.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فینرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند. 866-900-AIDA.
با ما در اوج پرواز کنیم، آنجا که عقاب پرواز می کند.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده، CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS، با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستان میرسونم که هم در ونکوور کانادا و هم در ایرواین در اورنج کانتی جنوب کالیفرنیا در ماه ژانویه کنفرانس کودک درون رو دارم که در هر دو جا از ساعت 1 تا 9 شب به مدت 8 ساعت شنبه و یک شنبه 16 ساعت با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی. ورودی هم $100 هست. کارت ورودی رو میتونن از طریق kodum.com دریافت کنن یا در محل کنفرانس. ونکوور کانادا شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه در کپیلانو یونیورسیتی و ایرواین در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین شنبه و یک شنبه 17 و 18 ژانویه. بنابراین چون هر دو کنفرانس مانند همان از نظر زمان، فقط تاریخ و محل متفاوت است، این دو رو با هم عرض کردم. و بالاخره ما یک شنبه اول مارچ جشن یک سالگی رادیو رو خواهیم داشت که از 24 فوریه آغاز شده و چون روز یک شنبه 22 فوریه که وقت مناسبی برای ما بود، مراسم اسکار در دالبی تیاتر در هالیوود برپاست، ما هم هفته بعدش در همونجا برنامه خواهیم داشت با شرکت 16 هنرمند و نوازنده خوب عزیز به سرپرستی آقای کاظم عالمی و چند نفر از خوانندگان خوب و عزیز که بعداً نامشون اعلام خواهد شد. و ضمناً کارت ورودی هم از هفته آینده احتمالاً آنلاین و یا در مراکز منتخب ایرانی در لس آنجلس، اورنج کانتی و احتمالاً سان دیگو رو در اختیارتون قرار خواهیم داد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که نوبت من رو کم کم داشتن نامید.
متاسفانه شما نفر پنجم ما بودی، از این بابت متاسفم و در خدمتم جان.
خواهش میکنم آقای که من سوالم راجع به پسرم هستش. من یه پسر 11 ساله دارم، کلن 2 تا پسر دارم، یکیش 9 ساله و یکیش 11 ساله. این پسر بزرگ من که البته منم از آلمان زنگ میزنم، اون شنونده اول توی توضیحاتی راجع به سیستم اینجا دادن، متاسفانه همش درست بود. پسر من الان کلاس 5 هستش و همون مدرسه دسته اولی میره که مدرسه سختری هستش. الان مشکلی که ما با این داریم، این پسرم از نظر ضریب هوشی بالا هستش، یه چیزی حدود 130 هستش، ولی بسیار کند و یواش هستش.
آخه عزیز نصب کنید، اگر واقعا کند و یواش هست معمولا یه همچی بهره هوشی نمیتونه داشته باشه ها، برای که در ماجرای هوش موضوع سرعت مسئله اصلیست تو همه تستا. حالا مگر اینکه تعریف شما از یواش یه چیز دیگه است، یعنی چی؟
یواش یعنی علاوه بر اینکه کارهای روزمرهش یواش هستش، کلن توی ضریبای هوشیش منطق و ریاضیش از همه بالاتر بود، ولی با وجود این تو امتحانای ریاضی که میده سوال آخر رو وقت نمی کنه که بنویسه.
خب مضطرب، نگران، وسواس داره، یه مقدار به اصطلاح محافظه کار محتاط اون مسئلهش.
همه اینایی که میگین هست.
خب مادرش هم خوب نیست، اونم هست؟
نه مامانش خیلی خوبه.
بسیار خب، پس باباش بده. حالا ببینید عزیز، موضوع شما موضوع آهستگیش نیست. ببینید من اگر آدم محتاطیم، محافظه‌کاریم، ترسویم به صدای خودمون، خب معلومه دستم به کار گرفته نمیشه دیگه، و بنابراین ممکنه حالا بهره هوشی که میفرمایید درست باشه، ولی موضوع به استراب و افسردگیش و نارضایتیش و یا احساس تحمیل درش که یه نوعی مقاومت رو به وجود میاره و ترجیح میده تا اونجایی که بتونه کارا رو انجام نده آهسته انجام بده، یا به دلیل کمال پرستی پرفکشنیزمش میخواد کارا رو به بهترین صورت ممکن انجام بده پس انجام نمیده.
مورد دوم بهش بیشتر میخوره و کلا هم ما تستی که ازش کردن، دو بار تست هوش کردن، تست تمرکز کردن که خیلی بیشتر از حد سن خودش بوده و تست آوتیسم کردن، اونم نداشته.
نه حالا در خودماندگی که من دلیل نمیدونم، شما حالا چه مشکلی به وجود میاره به قول شما این آهستگیش عزیز؟
آهستگیش مشکلی که به وجود میاره اینه که خب الان مثلا اگر اینجا نمره ها 1 تا 6 هستش، 1 بهترینه، چیزی که حقش همیشه 1، همیشه نمره 2 میگیره برای اینکه یک دو تا سوال آخر نمیرسه. و الان مشکل بزرگتری که ما باهاش داریم دست و پنجه نرم میکنیم اینه که این تو مدرسه، چون مدرسه‌ش هم جدید هستش و یکم دورتر از خونمون هست به خاطر شرایط خاص مدرسه، دوستی تا حالا پیدا نکرده بعد از این 3 ماهی که مدرسه ها شروع شده و خیلی از این قضیه ناراحته. خودش هم میگه که میگه مامان بچه های کلاس ما همشون وحشی هستن. راست میگه، این یه بچه‌ای که مدام سرش تو کتابه، یعنی شبا چراغ قوه میگیره زیر لحافش کتاب
نه نه ببینید عزیز، نه 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 آخه اینا علائم خوبی نه. شما یه اشاره هم کردید که تست در خودماندگی آتیزم بهش دادن نبوده، ولی نشون میده فرزند شما به دلیل همون استراب و نگرانی و محتاط بودنش خیلی ریسک در جهت دوستی و ارتباط هم نمی کنه عزیز. یعنی این موضوع باز به هم مرتبطه، یعنی درست مثل آدم مضطرب و نگرانیست که چیزی نخره یا ازدواج نکنه. فرزند شما استراب موضوع اصلی و اساسیشه، ولی این که در کتاب میخونه نشاندهنده خوبی نیست. نشانه اینه که میخواد یه جوری ناراحتیشو، دردشو، رنجشو از طریق مطالعه و یا بیهس کردن خودش انجام بده. ببینید خیلی تفاوته که آدم کتاب بخونه به خاطر اینکه میخواد بفهمه تا آدم کتاب بخونه به خاطر اینکه میخواد دنیا رو نفهمه و حس و احساس نکنه.
کتاب میخونه برای اینکه خیلی دوست داره که چیز یاد بگیره.
عزیز من نه نه فهمیدن من نه نه عزیز نه سب کنید نه نه سب کنید سب کنید سب کنید نه ببینید عزیز بذارید، آدمایی که میخوان دنیا رو حس و احساس نکنن و نفهمن، نه شما به فهم درسی نذارید، میتونن حتی نوبل رو ببرن در فیزیک و مکانیک یا در شیمی. من نگفتم ماجرای فهم درسیه. من روزی که نمیخوام دنیا رو حس و احساس بکنم، معلومه میشم آدم پرکار، معلومه میشم آدم درس خون. یعنی یه خطری که وقتی شما به من بگید یه بچه ایست که خیلی درس میخونه، خیلی کتاب میخونه، خیلی این مطلبی که شنونده فرمودن، بچه ایست که خیلی یا آدمی است که خیلی کار میکنه یا آدم ورکاهولیک برای که میخواد دنیا رو حس و احساس کنه، نفهمه چه خبره. بنابراین کار میکنه، مورد قبول، پول در میاره، ممکنه میلیونر و میلیاردر هم بشه، ولی به خاطر اینکه میخواد حس نکنه دنیا رو، میخواد احساس نکنه دنیا رو. بعد وقتی آدم نمیخواد حس و احساس بکنه، دوستم پیدا نمیکنه. وقتی آدم نمیخواد حس و احساس پیدا کنه، نتیجتا به دلیل نگرانی همه کارا رو آهسته میکنه و با احتیاط میکنه. بنابراین من چیزی که از فرزند شما میفهمم اینه که عزیز، هسته مرکزی و اصلی فرزند شما احساس خجالت و افسرد و استراب که منجر میشه به افسردگی، ولی فعلا با احتیاط و محافظه‌کاری بسیار همراهه. نتیجتا حالا منی که درم رنج میبرم، اگر بتونم کتابی بخونم که همه برام دست میزنن، مفیدم هست، خوبم هست، همم دارن تشویق میکنن که کتاب بخون و در این حال دیگه درد نمیکشم، رنج نمیکشم، خب معلوم این کارو میکنم. من اینقدر بچهای رو دیدم که برای که جهان رو حس و احساس نکنن، روزی 16 ساعت کتاب میخونن، ولی هیچ فرقی نمیکنه. اعتیاد عزیز، مثل اینکه من بخوام برم تو اتاق جراحی بگم لطفا منو بیهوش و بیهس کنید که این کار رو چاقو به بدنم نخوره.
بنابراین من اگر بخوام همین جوری قضاوتی کرده باشم، فرزند شما استراب سخت و سنگین داره و به خاطر اون هست که داره کتاب میخونه و در نتیجه همه رو از جمله خودش رو قانع و راضی میکنه و همونطوری هم گفتید بهره هوشیش هم هست، خیلی هم خوب میفهمه، ای بسا استاد برجسته دانشگاه هم بشه، اما تنها، اما خالی، اما بدون حس، اما بدون احساس، اشکال کار اونجاست، اما بدون دوست، بدون تفریح، بدون شور، شوق، هیجان، شادی، لذت، فقط کتاب. بنابراین موضوع رو از این دید نگاه کنید عزیز. یعنی من بارها شده که آدم ها اومدن و مثلا تعریفی از پسر و دخترشون یا از خودشون برای درس خوندن و کار کردن بوده، اصلا بیماری عزیز. ما دو جور اعتیاد داریم، اعتیاد منفی داریم، مشروب، سیگار، مواد مخدر، قمار، البته اون به عنوان پاتولوژیکال گمبلینگ یا قصه دیگه است، ولی به هر حال میره تو اعتیاد منفی. اما ما اعتیاد مثبت هم سه تا برجسته شو داریم: درس بسیار یا کتاب، کار بسیار و مذهب بسیار. چون فکر کنید آدمای ارتدوکس مذهبی که این ریختار از خودشون در میارن و پشمشون رو نمیتراشند و مواظب قضا و لباسشون هستند و صبح و غروب مواظب خدا هستند و همینجوری کلمات و الفاظ رو میگند و چی بخورند و چی نخورند و کجا برن و راست بشن و چپ بشن و دلا بشن و اینا بشن، فکر کنید چی هن؟ آدمای وحشت زده ای که حالا فکر کنن از چسبیدن به خدا و یه مقدار ریچوال و یه چیز پذیرفته شده که ما خدایی و الهی عمل میکنیم و با خود خدا رفیقیم و جزء سربازان آشکار و پنهان او هستیم، درشون خوشه که رنج نکشن و درد نکشن. یه آدمی هم که صبح و تو لابراتوار است و تو کتابخونه، معلومه اعتیاد داره، فرقی با یه هروئینی نمیکنه. و به همین جاست که خیلی
از اول که این بچه متولد شد، من تماما با اون موقع برنامه‌های تلویزیونی شما داشتین، تمام اونها رو می‌دیدم، بعد با سی‌دی ها و به اضافه هزار تا کتاب دیگه و تمامش رو من اجرا کردم. به اضافه فقط یه چیزی که هستش که من فکر می‌کنم باعث استراب این بچه شده، من خودم آدم نسبت بچه آدم کنترلینگی هستم و خودم هم آدم کمالگرایی هستم.
ببینید عزیز، دیدید که من چه حرفی زدم راجع به مادرش؟ نه حالا اون که شو، ولی عزیز من برگردم بگم من این آدم اینقدر نوازش کردم، اینقدر محبت کردم، اینقدر بهش، ولی آخر کار یه چاقو کردم تو شکمش.
بله.
بنابراین عزیز، شما از نوع حرف زدنتونم پیداست. مشکل خانواده شما، بذارید اینجا بله بگم، استراب شایع ترین بیماری روانی در طول تاریخ ترس و استراب و وحشت بود. بزرگترین مشکل مردمان دنیای امروز استرابه که استرس هم بهش اضافه شده، دو چیز مرتبط ولی متفاوت. بزرگترین رنجی که انسان میکشه استراب. اصلا لغت دین و ایمان در مقابل ایمان به معنی امنیت و آرامش در مقابل استراب قرار گرفته. میگن ایمان داری یعنی چی؟ یعنی استراب نداشته باش. یعنی میخوام به شما بگم تمام حرکت‌های اجتماعی از اونجا میاد. یعنی مایه اصلی و گرفتاری انسان اونه. شما اگر سیدی ترس و استراب و وحشت منو یاد دیویدیش رو بشنوید، خواهید دید که این بحث شایع ترین بیماری، ولی خوشبختانه ساده ترین بیماری روانی که میشه از میانش برد هم استراب. بنابراین شما
هیچی،
شما باید، شما باید،
ما یه سری پیش مشاوره،
نه نه صبر کنید، صبر کنید، من با دو دقیقه بعد میشم. نه نگید اون حرفا رو. ببینید عزیز من، صبر کنید، شما اولا باید در این زمینه بسیار بدونید. حداقلش رو من تو سی دی 8 ساعته یا دیویدی 8 ساعته ترس و استرس بودم، یکی دو دفعه بشنویدش. دوم، تو کار پرورش و تعلیم تربیت مخصوصا تولد تا 3 تا 7 ولی 7 تا 13 رو هم بشنویدش. من قول به شما میدم 90% موضوعا مسائل برای شما روشن میشه. این که میفرمایید آسیب سنگین و شدیده، تا اونجایی که حتی مدرسه فکر کرده شاید آتیزم داره، در خودماندگی داره به خاطر این وحشت از زندگی که امیدوارم نداشته باشه، نشون میده ما احتیاج به روانشناس داریم و ای بس و دارو. برابری اون تیکم سر جای خودش هست، ولی من و شما باید حداقل علم و آگاهی رو داشته باشیم که هم بتونیم موضوع رو با دقت ببینیم، گزارش رو بدیم، پرسش درست مطرح کنیم، پاسخ روانشناس رو به درستی بگیریم و عمل کنیم و درست مانند بانوی ارجمندی که امروز باشون صحبت کنم، مسئله رو بگذارید روی رفع استراب فرزندتون. شما شکستگی پای فرزندتون رو درست کنید، میره بازی‌های مختلف. پا شکسته باشه، نه فوتبال میتونه بازی کنه، نه بسکتبال، نه تنیس، فرقی نمیکنه. بنابراین شما تأکیدتون روی از میان بردن، خود شما چون فرمودید که اینا رو دارید، خب هم ارثی به بچه دارید، هم بدن فرزند اول شما هم هست، معلومه که تحت تأثیر شدید شما قرار میگیره و با اون استراب بزرگ شده. این مشکل در خانوادتون حل کنید از این و الا پشتش افسردگیه و پشتش خشم و عصبانیه و اون وقت است که گیر میفتید و گرفتار. موضوع اصلی و اساسی نه دوستاشن، نه مدرسه است، نه اصلا کتاب. موضوع اصلی امنیت و آرامشه و احساس شور و شوق و هیجان و لذت و بازی که فرزند شما از دو چیز بیش از همه به دست میاره، یکی از دوستان خوب و یکی از ورزش سپورت. درگیر ورزشش کنید و درگیر دوستش کنید به جای اینکه کتاب بخونه. کتاب روزی یکی دو ساعت برای بچه خارج از کار و درس مدرسهشون و مدرسهش وقتی میره کفایت میکنه. بعدم این مشکل اگر حل کنی نمراتش هم بهتر میشه، احساس بهتری هم پیدا میکنه. من متاسفانه به آخر وقت رسیدم، ولی باز تاکید میکنم نه به خاطر سی دی ویدیوام، لطفاً بحث مربوط به پرورش و تعلیم تربیت رو به اضافه سی دی ترس و استراب و وحشت رو لطفاً بشنوید و بعدش هم با دکترش صحبت بکنید. مطمئنم میتونید از بین ببریدش و فرزند خوبی مثل باباش خواهید داشت، نه مثل مادرش، ولی خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
ممنونم. خدافظ عزیز. چنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران جدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's